دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 80 در واقع جلسه آخر از مرحله 10 علم ثروت که در خدمتتون هستیم، ان شاء الله یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم. بریم سراغ مطلب بعدی. اون مطلبم اینه که ارزش من به بودن منه، نه به چگونگی بودنم. قطعا این جمله رو کسی میتونه درک بکنه که مراحل قبلی من رو طی کرده باشه، یعنی دوره عزت نفس کامل درونی کرده باشه و تمرینات آینه، تمرینات نقاط مثبت شخصیتی، تمرینات شکرگزاری رو کاملا انجام داده باشه تا بعد بتونه این جمله رو درک بکنه که ارزش من به بودن منه، نه به چگونگی بودن من. بذارید بریم سراغ، مثلا خیلی از بچه وقتی این جمله رو میخونم فکر میکنن که کامل دیگه این جمله رو درک کردن، و چه بچه ها باشن چه خود من باشم، من خودم فکر میکنم که خب دیگه الان من این خودم نویسنده این متنم، دیگه الان من استاد این داستانم و من دیگه خودم درک کردم. نه، درک نکردم. چرا درک نکردم؟ الان باز من استاد چیم؟ اگه یکی به من بگه تو استاد چی هستی، میگه من استاد استدلالم، استاد منطقم، که برای حرفهایی که میارم منطق میارم که مغزت سکوت کنه، دیگه نتونه توجیه کنه. چرا میگم ارزش من به بودن منه، نه به چگونگی بودنم را من و تو هنوز رعایت نمی کنیم و درکش نکردیم کامل؟ به خاطر این، اگر در مورد تصویر ذهنی برای شما پیش دوستاتون یه روزی یه جایی یه صحنه‌ای براتون پیش اومده، شما توی جمعی بودید، 4 آدم بودن که مثلا دور هم نشستید، بعد به یه توافق رسیدید که آقا تصویر ذهنی فلانی تصویر ذهنی میگرفت همش اینو میگفت و در نهایت اینجور شد. مثلا من یه روزی توی خانوادم نشسته بودم، در مورد تصویر ذهنی بود، در مورد حالا خانوادم که میگه مثلا فکر کن خواهر بزرگم و آدمای قدیمی زندگیم، اونایی که سن و سالم دارن، بعد داشتیم صحبت میکنیم در مورد تصویر ذهنی، در مورد کلام، اینکه آدما خودشون همه چیز رو تعیین میکنن، داشتیم صحبت میکنیم که یه روز خواهر بزرگی من گفت آره من یه عمه‌ای داشتم که همیشه میگفت آدم درستش اینه که وقتی خواست بمیره قبلش حسابی خوب غذا خورده باشه که جون داشته باشه به اسرائیل جون بده. بعد گفتش که آخرین لحظه عمرش قبل از این که بمیره، یعنی چند دقیقه قبل از این که بمیره، گفتش که موز رو بردم و شیر رو بردم و نمیدونم تیتاب رو بردم و همچه خورد بعد از غذا، اینا رو به عنوان حالا پس غذا خورد و قشنگ سیر سیر کشد دراز کشد، همون موقع مرد. یعنی دقیقا اون آدم داشت، حالا خواهر من تعریف کرد که اون آدم دقیقا چیزی رو که همیشه میگفت شد. یا مثلا یکی از خواهرام، من دوتا از خواهرام رفتن آمریکا، یکی از خواهرام که سنش بیشتر بود، اون همیشه تو تمام این سالها میگفت من دوست دارم برم خارج، من دوست دارم برم خارج. و جالب اینجاست که اون خواهرم با شوهرش عجیب ترین اتفاق ویزای آمریکا گرفتن شدن، چون اصلا هیچ گونه، یعنی از تمام فاکتورها مثلا 30 تا فاکتور بود که باید شما می داشتید که شرایطش پیش می اومد که شما برید آمریکا، این اون 30 تا رو نداشتن، 30 تا بدترش رو داشتن و اون در حافظه جهان ثبت شد به عنوان یه معجزه که چطور اینا رفتن و واقعا امکان پذیر نبود که همه اینو گفتن. گفتن از اولش هم همینو میگفت. آیا شما در فامیل، در دور و بریاتون، دوست و رفیق و آشنا نشده شبهایی، روزهایی، صحبتهایی رو بکنید داله برای این که آقا قدرت کلام، آقا هر کی هر چی میگه همون میشه، یا اینکه در مورد تصویر ذهنی و تصور صحبت کنه، بگه آقا آره من فلان، مثلا من دیروز جایی بودم صحبت از این بود که مثلا توی خونه‌ای که دوستان میگفتن که آقا من مثلا این خونه رو همین جوری قبل از اینکه بخرمش تصورش کرده بودم، اساساشو چیده بودم. هممون این داستان‌ها رو داریم. یکی ماشین خریده میگه آقا بذار من تعریف کنم. یعنی شما میخوای امتحان کنی ببینی همه آدما، از آدما اعتراف بگیری، دو تا جمله بنداز وسط ببین هر کی 10 تا 20 تا 30 تا داستان تعریف میکنه، داله بر این که خیلی از چیزهایی که وارد زندگی شده خودش تصور کرده، با تصویر ذهنیش آورده، خودش هی گفته تا شده، خودش بهش توجه کرده، حالا چه مثبت بوده چه منفی بوده. شما از این به بعد رفتید توی جمع، اگه نمیخواد با کسی بحث بکنید بگید آقا قوانین کار میکند، قوانین این گونه است، نه نمیخواد، برید با تیزهوشی مثلا سوال بپرس که آقا مثلا تا حالا شده توی زندگیت یه چیزی رو بگی بشه، یه دونه رو میگه، بعد دومی به یادش میاد، بعد سومی، که دفعه نی ذهنش یه پرونده کامل میاره از تمام چیزهایی که چه منفی چه مثبت خودش گفته بود خودش شده بود، یعنی به واسطه خودش این اتفاق افتاده بود، یا موضوعاتی در رابطه با کلامش، تصویر ذهنیاش، یا توجه هایی که کرده بود، یا انرژی هایی که فرستاده بود، یا مثلا داستان برای تعریف کنه میگه والا من همیشه از فلان چیز میترسم، آخرش هم اینجوری شد، مثلا من همیشه میترسم شوهر معتاد داشته باشم، شوهرم معتاد شد، من میترسیدم که مثلا خیانت ببینم، خیانت دیدم آخرش. موضوعات این چنینی. حالا اینا چی هست؟ اینا همه قوانینیه که ما داریم مدت ها در موردش صحبت میکنیم که یادش بگیریم. در واقع حرف من درسته، من میگم نه نیومدم اینجا بهتون یاد بدم قوانین رو، من اومدم بهت بگم که آقا تو همیشه و همواره هر لحظه داری از این قوانین استفاده میکنی، منتها بر علیه خودت نه به نفع خودت. خب حالا صحبتم چیه سر این داستان که ارزش من به بودن منه نه به چگونگی بودنم، باب این که ما هنوز این جمله رو درک نکردیم. چرا؟ چون سوال من اینجاست، اگر بری با تمام آدم های دوروبرد همه شونو، حتی اونایی که هیچ کدوم از این قوانین رو قبول ندارن، بلد باشی چجوری ازشون حرف بکشی، خودشون از داستانهای زندگیشون برات توضیح میدن. حتی بری توی این روستایی، طرف میگه آره من اون موقعی که هیچ کس به من گوسفندا رو نمیداد مثلا بچرونم ببرم تو کوه و اینا، میشستم به این فکر میکردم، مثلا داشتم فلوت میزدم، داشتم به این فکر میکردم که کاشکی من مثلا من 30 تا 40 تا گوسفند دارم برای خودمه دیگه، دیگه خودم صاحبشونم و دارم پرورششون میدم و فلان. بعد میگه ای ببین اینا رو میبینی، اینا همه، این درخت ها یا این گوسفند ها یا این باغه یا این میوه ها، همه اینا رو خودم درست کردم، میشستم بهشون فکر میکردم مثلا. بعد از داستان اینا متوجه میشه که اینا هم داشته ذاتی و فلبداهه ناخودآگاه داشتن خودشون هم انجامش میدادن. حالا اینو گفتم بابت چی؟ بابت این که تو قانونا رو بلدی؟ بله. قانونا چی هست؟ قانون مثلا حتی از داستان تو بلد باشی از آدما اعتراف بگیری، حرف بکشی بیرون، متوجه میشی بابت یه سری چیزایی که شوک گذاری کردن تو، یعنی اصلا از این به بعد بیا یه کاری بکن دیگه، با آدما چیزی یاد نده، یه حرف بنداز وسط، بذار خودش داستانشو برات تعریف کنه با آب و تاب، تموم که شد بگو اینا چیه. پس بعد دیگه به جایی که تو بخوای اونو متقاعد کنی، یک کاری میکنی با زرنگی، اون خودشو متقاعد میکنه. به جایی که تو بهش یاد بدی چیزایی که بلده رو از تو خاطراتش بکش بیرون، بعد متوجه میشی که اونم داشته همون که حالا اون کیه؟ اون کسیه که داشته به تو میخندیده. حالا ما با اون کاری نداریم، با من و تو کار داریم که من و تو میدونیم قانونا چیه. قانونا چیه؟ قانونا تصور کردن، توجه کردن، انرژی فرستادن، قدرت کلام و احساس. ما شروع میکنه به تخیل کردن، به آفرینش. خیلی خب، من و شما فهمیدیم. سوال من اینجاست الانم بشینیم با هم دیگه توی جمعی، کل این بچه هایی که توی کلاس هستیم، همگیمون با هم بشینیم توی کلاسی بخوایم صحبت کنیم، بگم بچه ها کی داستان داره که میتونه توضیح بده مثلا یه داستانی در رابطه با انرژیش همه چیز رو تونسته، یا یه چیزایی رو تونسته با انرژیش وارد زندگیش کنه، یا بچه کی میتونه تعریف کنه تصویر ذهنی گرفتن، یه داستانی از زندگیشو بگه که با تصویر ذهنی گرفتن یه ماشین خریده، یه جوراب خریده، یه موبایل خریده، یه جا ثبت نام کرده، یا یه کسی رو دیده. من بهت قول میدم اگر این کارو بکنیم، توی جلسه حضوری باشیم، هیچکی به هیچکی راه نمیده. همه میخوان بپرن وسط بگن بذار من بهت بگم. اون لحظه هممون تلاش داریم بگیم که ببین به خدا من بلدم، بیا نگاه کن این داستانای منه. پس حرف من اینه، من بلدم، تو هم بلدی. دیگه چیزه، حتی اگر بلد نبودیم تو این 10-11 مرحله علم ثروت دیگه هممون کاملا آگاه شدیم بهش. نه که یادش گرفتیم، ما بهش آگاه شدیم. یعنی همه چیزایی که بلد بودیم و کنار هم سر هم کردیم، چیدیم، بهش نظم و ترتیب دادیم و فهمیدیم که آقا این اصلا یه قانون بوده. سوال من اینجاست، تو که میدونی منم میدونم، چرا در طول روز به واسطش خلق نمی کنیم؟ چرا؟ من یک داستانی رو براتون جالب تعریف کنم، نمیدونم گفتم یا نه، چند جا گفتم الان دقیقا نمیدونم، توی لایف توی کلاس گفتم یا نگفتم. بذارید براتون بگم یه داستانی رو که خود من این جمله رو انجام نمیدم. چجوری؟ من چند وقت پیش رفتم درخواست یک وامی دادم، بعد برای اون وامه بارها تلفن زدم، رو انداختم، بعد بلند شدم رفتم یه مسافت طولانی رو چند مرتبه کارم افتادم رفتم اونجا. آخرین لحظه تمام مدارک من که کامل شد، من وسط بانک بودم، رئیس بانک روبرو من نشسته بود، داشت مدارک منو کامل چک میکرد که وام را به من بدهد. همان لحظه ناگهان بیدار شدم، از بیرون به خود نگاه کردم، گفتم خاک تو سرت، تو اینجا چیکار میکنی؟ به خودم پاسخ دادم آمدم وام بگیرم. گفتم خنگ، اومدی وام بگیری؟ تو به مردم میگی برید پول خلق کنید، تو خودت دستگاه خلق پولی، بعد اومدی وام بگیری؟ تو اگر الان، به خودم همون لحظه گفتم، تو اگر الان وام بگیری یعنی هرچی به مردم گفتی دروغ گفتی. من انقدر وجودشو دارم جلو دوربین، تو این فیلم ضبط شده، شاید تا 40 سال دیگه هم این ویدیو همینجوری از سایت فروخته بشه و به دست همگان برسه، ولی من دنبال هیچ هویت خاصی نیستم، میخوام به مردم و به خودم کمک بشه. همون لحظه به خودم گفتم تو میای به مردم میگی خلق کنید، بعد الان چجوریه؟ چی شده الان تو باید وام بگیری؟ مگه تو دستگاه خلق پول نیستی؟ اگه الان وامو بگیری یعنی داری به مردم دروغ میگی، دروغ بگی نونت حرومه. منم خیلی راحت همون لحظه به خودم گفتم که نمیخوام، شاهد دارم تو اون بانکا، شاهد دارم. همون لحظه به اون آقایی که رئیس بانک بود گفتم آقا مدارک و بیخیال شو، من وام نمیخوام. بعد آبربانکمو درآوردم، کارت آبربانکمو درآوردم، به اون کارمند بانک دادم، گفتم لطفاً یه عددی به من پول تراور بدید. یکی گفت چرا؟ گفتم برای اینکه میخوام پول خلق کنم. من چرا برم وامو از بانک بگیرم؟ وامو از دستگاه الهی که تو وجودم گذاشته میگیرم. قشنگ یادمه همون موقع گفتم اگه منم، اگه واقعا این حرفا درسته، من باید بتونم تو ظرف کمتر از 1 ماه یا یک هفته، دقیق این جمله شادم نیست که گفتم یه ماه یا یه هفته، من این پولو باید بتونم. خدای من شاهده همون وامی که میخواستم بگیرم اومدم پولو چیدم، همون قانونایی که به همه یاد میدم، خدای من شاهده اومدم همون پولو چیدم رو کاناپه همون جوری، و اون چیزایی که به شما یاد دادم و خودم اجرا کردم. و جالب این که به همون مدت زمانی که گفته بودم، چه بسا خیلی کمتر از یک ماه، همون عدد تو زندگی من خلق شد. اصلا چگونگی شد دیگه کار ندارم، چجوری شد، دنیا خلق میکنه حالا به هر شکلی. و حرف من اینه، این اتفاق افتاد و اصلا خیلی بهم برخورده بود که تو یعنی چی تو بانک باشی بخوای وام بگیری. اومدم غیرتی شدم سر مطالبی که دارم آموزش میدم و به خودم گفتم نونت حرومه اگر الان این کارو نکنی. من اومدم انجامش دادم و نتیجه هم داد. خب حالا با وجود اینکه الان نتیجه داده، بچه دوباره سرتو درد نیارم، دوباره من دیشب به نظر من استاد خوب میدین استادیه که راست بگه. این جریانی که من پولو خلق کردم مثلا فکر کن تا 5 روز اتفاق افتاد. دیشب من قبل از این که بیام بخوابم، ماشین حساب گوشیمو درآوردم، یه سری عددها رو داشتم با هم دیگه جمع و تفریق میکردم و تهش که داشتم حساب کتاب میکردم اینجا چقدر اونجا چقدر، تهش به خودم یه چیزی گفتم چرا داری این کارو میکنی؟ چون میخواستم اینو بیشتر چقدر میشه. بعد به خود همون لحظه دیدم ترس دارم باز دوباره. سوال من اینجاست، من چرا باید با ماشین حساب حساب کنم؟ به نظرتون وقتی که میذارم با ماشین حساب حساب کنم، همون ریتم و همون فرمون برم جلو هی خلق کنم، چرا من بعد از اینکه اون خلقو کردم دیگه دوباره اون کارو نمی کنم؟ من میخوام این چراشو پیدا کنیم. چرا تو همه قانونا رو بلدی، میدونی تصور چیه، کار میکنه، از زندگیت مثال میاری، چرا تو میدونی که توجه چه قدرتی داره، کلام چه قدرتی داره، احساس و انرژی چه قدرتی داره، چرا تو میدونی اینو، چرا من میدونم اینو انجام نمیدیم؟ دلیلش چیه؟ دلیلش این نیست که من به این روش اعتقادی ندارم، چون هممون به نوعی اعتراف کردیم که آقا این کار میکنه، چه تو زندگی خودمون چه زندگی دیگران. من قسم میخورم شما برید جز به جز زندگی هم خودتون هم دیگرانو که نگاه کنید، اگه درست بتونید کالبو چکافی کنید، میبینید رد پای قانونا بوده که این آفرینش ها تو زندگیتون به وجود اومده. حالا چه آفرینش های خواسته، چه آفرینش های ناخواسته، چه اونایی که دوستش داری، چه اونایی که اومده گفتی ای بابا این چیه. و میخوام بهت بگم اگر من بلدم تو هم بلدی و انجام نمیدیم، یه دلیل بیشتر نداره. من احساس میکنم که هنوز از خودم رنجش دارم، من احساس میکنم که هنوز از دست خودم دلخورم، من احساس میکنم که هنوز حق خودم این همه خوبی نیست، من احساس میکنم که هنوز با خودم آشتی نکردم، من هنوز یه جاهایی از خودم خجالت میکشم، من هنوز نتونستم اونجوری که باید با خودم حال کنم، از خودم بودن راضی باشم. من هنوز فکر میکنم لیاقت و شایستگی من به اون حد و اندازه نیست که به قدر کافی. شما تو روابطتون دارید مثلا یه کسی رو بهش یه ذره محبت میکنی، ولی برای خودت خط و مرز کشیدی، میگی آقا به این آدم اینقدر بیشتر نباید محبت کرد، بیشتر محبت کنی پررو میشه. و در رابطه با خودم هنوز همینجوری هستم، تو هم در رابطه با خودت هنوز همینجوری هستی، هنوزم فکر میکنی محبت به تو یه حد و اندازه ای داره دیگه، میگی نه برو ببین در طول روز چقدر اونی که دیگه ادعاش میشه تو همه ماها از همه ماها بهتره، توی تمرین کردن آینه، نوشتن نقاط مثبت شخصیت بری نگاه کنی ببینی مثلا چه میدونم یه رو وقت گذاشته این کارو کرده، من میگه بسه دیگه، حالا دیگه بسه دیگه، لازم نیست حتما بنویسی از کار زندگیت بیفتی ها، تو میتونی همیشه با خودت مهربان باشی. مثلا یه نفر میگه آقا صبح تا شب با خودت مهربان باش، میگه بابا دیگه من کار زندگی هم دارم دیگه، نمیتونم که همه رو ول کنم بشینم با خودم مهربون باشم. و سوال من اینجاست، چطور تو میتونی از صبح تا شب سرزنشگر باشی با خودت، سر هر چیزی خودتو سرزنش کنی؟ اون کار زندگی تو از کار نمیندازه؟ چطور میتونی با خودت لج باشی؟ چطور میتونی اصلا با خودت مهربان نباشی؟ تو را کار زندگی نمیندازه، ولی با خودت مهربان باشی تو را کار. همون جوری که یه راهی پیدا کردی که هم سر کار بری هم با خودت سرزنشگر باشی، هم سر کار بری هم با خودت نامهربان باشی، هم سر کار بری هم به زندگی شخصیت برسی هم با خودت حال نکنی، یعنی اینو داشته باشی همش، هم سر کار بری همه دم به دقیقه خودتو مقایسه کنی، هی خودتو قضاوت کنی، هی خودتو تنبیه کنی، سر کارت هم بری مثلا به زندگیت هم برسی، این برمورت هم بری، ولی اینو داشته باشی. چجوری اینو یادش گرفتی مدیریت کنیم؟ ولی با اون مهربونیه که میرسه، نه دیگه من نمیتونم همه وقتم میکنم دیگه، هر چیزی آره من رفتم جلو آینه، چطور تو آقا من نمیتونم هر دقیقه برم جلو آینه به خودم بگم لاف بهتر کنم با خودم، چطور میتونی تمام عمر از جلو آینه رد میشی به ریخت خودت نگاه نکنی؟ برای اون چجوری یاد گرفتی راشو پیدا کنی که همیشه نگاه نکنی به آینه نسبت به خودت؟ چجوری اونو میتونی؟ پس آدمی که میخواد یه کار بکنه راهشو پیدا میکنه، آدمی که نمیخواد بهونه‌اش پیدا میکنه. دو تا چیز میمونه، یک این که آیا من به این قوانین اعتقاد دارم که این قوانین رو مثل تصویر ذهنی بگیرم در مورد هر چیزی جای احساسیشو پیدا کنم اتفاق میفته. یک، آیا اعتقاد دارم؟ دو، اگر اعتقاد دارم که دارم، اگر ندارم اصلا نه اعتقاد ندارم. خیلی خوب، تمرین کن اعتقادت رو قوی کن. دو، اونی که اعتقاد داره و انجام نمیده، اونی که اعتقاد داره و انجام نمیده، تو چته؟ من در رابطه با خودم میگم، من خدا وکیلی، من به این قانونا اعتقاد دارم. یعنی الان اعتقادم به این قانونا بیشتر از بی اعتقادیم به این قانوناست. یعنی الان من به اعتقادم به قدرت کلام بیشتر از اعتقادم به اینه که کلام هیچ قدرتی نداره. الان خودم رو دارم بهت میگم، من الان بیشتر اعتقاد دارم که اگه به یه چیزی توجه کنم گسترش پیدا میکنه. این اعتقادم بیشتره تا اینکه به هر چی توجه کنی، یعنی هرتی پرتی اصلا چیز فرق نمیکنه. من بیشتر به این اعتقاد دارم که الان اگر فکر کنم به یه چیزی مستمر تکرار کنم اون فکر رو رخ میده. به این بیشتر اعتقاد دارم تا اینکه به یه چیزی زیادم فکر کنی، نه بابا اصلا چیزی نمیشه. اصلا عامل تفکرات تو نیست، عامل خواست خداست. من الان به این عامل تفکرات خودمه تو زندگیم بیشتر اعتقاد دارم تا عامل خواست خداست. من به اینکه مسئول تمام مشکلات زندگیم خودم هستم انصافا بیشتر، نمیگم 100%، یعنی توی کفه ترازو بذاریم اینا رو میگم. بچه شما هم با من همزاد پنداری کنید، شما هم در رابطه با خودتون رو بالانس کنید. من بیشتر به این اعتقاد دارم الان که من مسئول تمام اتفاقات خواسته و ناخواسته زندگیمم. به این بیشتر اعتقاد دارم تا اینکه من هیچ کارم از هپروت میاد تو زندگی. من بیشتر به این اعتقاد دارم که اگر من از کلامم استفاده کنم، مثلا من به این بیشتر اعتقاد دارم که اگه من هر روز به خودم بگم وای هر روز دارم جوانتر و جذابتر میشم، من به این اعتقاد دارم اتفاق بیفته. بیشتر اعتقاد دارم که اتفاق میفته تا اینکه من این جمله رو بگم هیچ اتفاق نمیفته. من میفته رو اعتقاد دارم. من یه دونه ای دارم میگم، شما هم نگاه کنید ببینید تو اینایی که من میگم، من بیشتر به این اعتقاد دارم که تمام مشکلات رو خودم به وجود آوردم دانسته یا ندانسته، و کمتر به این اعتقاد دارم که من قربانیم. یعنی اگر بخوام بهت بگم هر کی اومد بهت گفت که مثلا نه دیگه من اصلا 100% مسئولیت پذیری دارم، دروغ میگه. هر کی صدو بهت گفت دروغ میگه. هر کیا هر کی بهت صدو گفت دروغ میگه. در دنیای نسبیت هر کی از قطعیت صحبت کرد داره مزخرف میگه، آدم نادونیه. هر کی اومد بهت گفت من اصلا شکی ندارم، اصلا شکی تو دل من نیست، داره دروغ میگه، داره بهت میگه من آدم نیستم، من آهنم. من امروز بهت دارم میگم آقا من بیشتر به این اعتقاد دارم که تمام گرفتاریام خودم دارم خلق میکنم، مشکلاتمو، کمتر به این اعتقاد دارم که من قربانیم. یعنی اعتقاد من به قربانی بودنم خدا شاهده فکر کنم 99 بود و الان میتونم بهت بگم که اگه تو کفه ترازو بذاری من کمتر به این اعتقاد دارم که من قربانیم، من بیچارم، من مورد ظلم و بیعدالتی روزگار یا خدا قرار گرفتم. نه خدا وکیلی به خاطر اینکه فکر کنی الان یه ذره شرایطم بهتر شده، من اول اینا رو اعتقاد کردم بعد شرایطم عوض شد. من تو اون لایوی که توی اون روستا گذاشتم، دوست عزیز من اونجا دقیقا ته حرف رو زدم، گفتم آدمی که میره توی مشهد نتیجه میگیره، حاجت میگیره، اون آدمه اول اعتقاد مشهد و امام رضا رو درست کرده بعد میره. تو اگر بدون اعتقاد رفتی نتیجه نگرفتی اومدی، من بهت گفتم اگه بری مشهد به امام رضا اقتدا کنی، حاجتتو میده، حاجتت چیه؟ دکترا جواب کردن، امام رضا شفاتو میده. من اگه این حرفو بهت میزنم به حرف من نخند، چون خاطره رفتن سری قبلیت به یادت میاد، میگی برو بابا من سری قبلی رفتم، اینم هزینه کردم، اینم هم با ذوق و شوق رفتم، اینم هم امید داشتم. نه، با امید چیزی اتفاق نمیفته، با ایمان اتفاق میفته. من میگم من رفتم نتیجه هم نگرفتم اومدم، بعد این داره هم میگه این داره دروغ میگه، این توهم زده، این بعد من دارم بهت میگم که آقا من میدونم تو رفتی مشهد نتیجه نگرفتی، من میدونم تو رفتی نماز خوندی اونجا تو اون با بی‌اعتقادی حاجت نگرفتی، اصلا تو با بیعتقادی رفتی به سمت رویاهات، به رویاهات نرسیدی، من اینو میدونم. آره راست میگی، ولی الان دارم بهت میگم به رویاهات میرسی، فکر نکن دوباره همونجوری بیعتقاد بری به سمت رویاهات، به رویاهات میرسی. من میگم اول اعتقادت درست کن به رویاهات، بعد با این اعتقاد تو تالا با اعتقاد به رسیدن به رویاهات تالا رفتی سمت رویاهات. اگه میخوای جواب، اگه میخوای حرفامو درک بکنی، برو نگاه کن ببین کارهایی رو که تو قبل از این که بخوای بری انجامشون بدی، کارهایی رو که به انجام دادنشون اعتقاد داشتی که میشه، یا به خودت که میتونی اعتقاد داشتی، برو ببین تو اونا تا حالا شکست تجربه کردی نه. حالا من دارم بهت میگم که امروز من خیلی تغییرات کردم و امروز در رابطه با خودم میگم، میگم آقا من امروز اعتقادم بیشتر بر اینه، بیشتر اینو قبول دارم که اگه یه سری حرفا رو من میزنم، کلام من عصای معجزه‌گر منه. من خودم در رابطه با خودم میگم بیشتر به این اعتقاد دارم که علت و معلول تو دنیا وجود داره، انرژی من کار میکنه، بیشتر به این اعتقاد دارم که اگر چیزی رو تصور کنم اتفاق میفته، اگر تصور کنم تصوراتی رو که با حس بی‌نیازی می‌کنی، این نکته کلیدیه که شاید اگه بخوام یه چیزی بهتون بگم که 100,000 برابره، میخوام یه چیزی بگم 100,000 برابره هزینه و وقتی که گذاشتی تو دوره علم ثروت تا همین الان برات ارزش بیاره، آگاهی بیاره. یه جمله بهت بگم، که یه روزی 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، هر موقع به یاد این روز افتادی که تو توی دوره علم ثروت امیر خلعتبری وقت گذاشتی، هزینه کردی، ثبت نام کردی و بعد توی نتایج گنده‌ای داشتی زندگی میکردی، به خودت افتخار کنی. و اون جمله رو الان بهت میگم که بزرگترین راهی که، بهترین راهی که، شاید کلیدی ترین راهی که توی خلق آفرینش وجود داره اینه: هیچ چیز بلد نباش، چیزی که میخوای رو با حس بی نیازی به اون چیز تصور کن، اون چیز برای تو در زندگی تو بی برو برگرد خلق میشه. چجوری نمیدونم، چون دنیا به من نگفته برای تو چجوری قرار خلق میشه یا هر چیزی رو چجوری خلق میکنه، چون یه راه نداره از قبل اعلام نمیکنه، چون بی اندازه راه داره. مثل ویزه مثلا میگه برو شروع کنیم، بهت میگم. چون توی ویزم هر آن احتمال داره که مثلا مسیر تغییر کنه، تو یه کوچه اشتباه بری از اونجا برات میزنه، گم نمیشی. حتی اگر گم بشی با ویزه گم نمیشی، چه میدونم با اون اپلیکیشن بلد گم نمیشی، گم نمیشی. حتی اگه تو گم بشی باز با اون باشی گم نمیشی. و اون قانون اینه: هر چیزی رو اجازه داری تصور کنی، فقط بدون احساس نیاز. و اون جمله کلیدی که هیچ کس شاید نگفته، من اینجا بهت میگم که قدر خودت رو بدونی، بر خود دست بزنی که چه کار بزرگی کردی اومدی تو این دوره و وقت گذاشتی، هزینه کردی. و اونم اینه، چند تا نکته کلیدی رو بهت میگم. وقتی داری تصور میکنی با احساس بی نیازی به اون چیز تصورش کن، حس نیاز بهش نداشته باش. برای اینکه حس نیاز نداشته باشی به یه چیزی که واقعا لازمش داری، به مثلا من الان لازم دارم 1,000,000 پول بیاد دستم اجاره خونه رو بدم، چجوری میتونم 1,000,000 پولی رو که احتیاج دارم بیاد دستم که واقعا لازمش دارم، چجوری میتونم تصورش کنم با حس بی نیازی؟ اینو کی تا حالا گفته؟ تو کدوم دوره ای تا حالا یکی اینو توضیحش داده؟ میدونید من برای همین 15 سال تمام رنج کشیدم، چون به اینجاش که میرسیدم پشت این کد گیر میکردم که آقا من میخوام یه چیزی رو به دست بیارم، تصورش میکنم، بعد میگن دیگه تهش میگن که حال که 99%شون هیچ کس نمیگفت که با حس بی نیازی. بعد حالا الان رسید به یه جایی که شاید 2 نفر 5 نفر دارن میگن با حس بی نیازی. حالا من حس بی نیازی را کجام بیارم؟ وقتی من به این موضوع نیاز دارم چجوری پیداش کنم؟ از کجا بیارمش؟ من الان گرفتارم، شغلم یه جوریه که به وانت احتیاج دارم، بعد حالا میخوام وانت تصور کنم، ولی باید با حس بی نیازی وانت رو تصور کنم. باید براش یه جایگزین، یه فکر جایگزین داشته باشه. اگر میخوای حس بی‌نیازی را در خودت تولید کنی، باید یک فکر جایگزین برای اون خواستت داشته باشی، بسازی. مثل چی؟ مثال بزنم که خوب برات جا بیفته. برای تو پیش اومده که چیزی رو تصور کرده باشی یا چیزی رو تصور کردی، ولی با اینکه مثلا دلت میخواسته داشته باشیش، خوب بوده، داشتی میرفتی به سمتش، ولی یان گفتی که مثلا اگر شد شد، اگر نشد، با اینکه خیلی میخوام باشه، اگر نشد خب میرم مثلا این وسیله میخوای بگیری. میگه اگر شد شد، اگر نشد میرم اونجا دیگه. یا مثلا میخوای بری یک کشوری. آه بذار یه مثال بزنم، من در رابطه با خواهرم یه مثال بزنم اینجا قشنگ براتون جا بیفته. خواهر من زمانی که رفته بود ترکیه، میخواست بره آمریکا، خیلی 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 زیاد با اینکه زندگی سختی اونجا داشت، ولی بی اندازه به گفته خودش قشنگترین دوران زندگیش زمانی بود که تو ترکیه بود. به مدت فکر میکنم 1 سال 2 سال تو ترکیه بود. بی اندازه اونجا در لحظه بود و حالش خوب بود و خوشحال بود، بهش خوش میگذشت. بعد این داشت اقدام میکرد برای اینکه بره آمریکا. اون موقعی که خواهر من رفته بود اونجا، از لحظه ای که اقدام کرد، یه دوست دیگه همخونه ای بود اونجا باهاش که اون دو سال و نیم بود تو ترکیه بود، بعد از اقدام کردنش دو سال و نیم بود میگذشت. بعد خواهر منم اومد شروع کرد به اقدام برای رفتن به آمریکا. 8 ماه دیگهش خواهر من رفت آمریکا. این بنده خدا بعد از اینکه خواهر من رفت، 2 سال و نیم بعد از خواهرم رفت، تازه این آدمه جز به کسایی بود که جمعاً 5 سال طول کشید و جز اونایی بود که تو کوتاه زمان رفت، برای خواهر من 8 ماه رفت. و نکته جالب اینه که یکی از دوستای 20 ساله خواهر من الان نزدیک 10-11 ساله توی ترکیه است و قراره بره آمریکا. از مثلا 9 سال پیش بهش گفتن آقا شما اوکی، منتظر باش بهت خبر میدیم کی بری. 9 سال منتظر خبر بشنوه. جمعاً 10 سال یا 11 سال تو ترکیه است برای رفتن به اونجا. بعد با خواهرم که صحبت میکردیم گفتش که آره من خیلی راحت رفتم، اینو نمیدونم چرا اینجوری گیر کردن. گفتم یه دلیل فقط بیشتر نداره. چیه دلیلش؟ اینه که تو اگر، من به خواهرم گفتم، گفتم موقعی که تو اقدام کردی واسه آمریکا، تو اگر آمریکا میشد خوب بود، اما وقتی فکرت میومد اذیتت کنه بهت بگه اگه نشه چی؟ تو یه فکرت یه جواب جایگزین داشت، میگفتی اگه نشد گول باباش من دارم خیلی حال میکنم همینجا تو ترکیه، دارم خوش میگذره، یعنی نیازمندش نیستم، انتخاب میکنم که برم اونجا ولی محتاجش نیستم. همین حرفا رو من داشتم با خواهرم میزدم که آره من برات دعوتنامه بفرستم بیای تو همینجا. بعد داشت توضیح میداد مثلا منو که من نگران نشم، نگران نباش، اگه من برات دعوتنامه بفرستم تو هم میتونی بیای، دیپورت نمیشی فلان. بعد بهش یه چیزی گفتم، گفتم میدونستی اگه برای من یکی از دوستاش یه چیز بالا بر 12-13 بار مثلا برادر یکی از دوستاش برای اون دوسته دعوتنامه میفرستاد از آمریکا، این دوستم خیلی پولدار بود، این 12-13 بار رفته بود دبی، ترکیه، هر بار دیپورت میشد، خیلی آدم پولداری بود و هر بار میرفت دیپورت میشد، تا اینکه مثلا 15 بار رفت که مجموع اینا شاید مثلا 4 میلیارد هم هزینه کرد تو این 15 بار رفتن تا اومدن. به من داشت میگفت که حالا همیشه همونجوری نیست، 1% احتمال داره بیای دیگه، 1% فلان، بدون اینکه من چیزی بگم. بعد من بهش یه چیزی گفتم، گفتم هیچ میدونستی که من نگران این نیستم که به من ویزا ندن، من نگران اینم که به من ویزا میدن. گفت چرا؟ گفتم به خاطر اینکه من بیشتر دلم نمیخواد بیام، بیشتر دلم میخواد بمونم. گفتم میدونی چرا برای من؟ گفتم بیا این خط این نشون، بریم با هم دیگه این اقدامو بکنیم ببین چه جوری میشه، من بهت قول میدم که برای من این اتفاق میفته. چرا؟ از حسم میفهمم دیگه، من بیشتر دلم هست در ایران بمانم. چرا؟ چون تو ایران داره بهم خوش میگذره، دارم حال میکنم، چه از بابت کارم چه از بابت اصلا من ایرانو بیشتر دوست دارم. گفتم وقتی که من محتاج آمریکا رفتن نیستم، 1-2-3 این اتفاق میفته. این فکر جایگزین رو خواستم به توضیح بدم که با مثال برات جا بیفته. باز میگم به قول انیشتین میگه مثال زدن یکی از راه‌های دانش را انتقال دادن نیست، تنها راهشه. من با مثال زدن برات جا میندازم که آقا داستان اینه، اگر تو میخوای همیشه حس بی‌نیازیت نسبت به یه چیزی رو از بین ببری، مثلا تو یه شغلی داری، از اون شغله داری ماهی 5 میلیون میگیری، نه ماهی 9 میلیون میگیری، یعنی نرمال همه 3 تومن 4 تومن میگیرن، تو داری ماهی 9 میلیون میگیری. بعد یه فکر میگه این کار رو از دست ندی. برای این سوال نگران کننده اگر بتونی یک جواب جایگزین بیاوری، هیچ وقت دیگر این سوال نمیتواند تو را نگران کند. و اگر نتونی براش یه جواب بیاری، بچه دارم بهت قانون یاد میدم، بهت کد یاد میدم، و اگر نتونی جواب نگران کننده این سوال نگران کننده را بدهی، تا آخر موقعی که داری اونجا کار میکنی، همه یه تلاشتو باید بکنی که اون جایی که داری رو از دست ندی. گرفتی چی شد؟ حالا سند میارم وسط. تمام دوست و رفیقایی که تو نترسیدی که از این که نکنه اینا برن، هیچ وقت نرفتن، با چوب بزنشون نمیرن، با زنگ بزن 110 بیاد نمیتونه ببرشون، نمیرن این دوستان، نمیرن. اما اون رابطه ای رو که تو ترسیدی نکنه منو بذاره بره، تو بلا فاصله از دستش دادی. اون شغلی رو که ترسیدی چنگ زدی، و دلیل این ترس و چنگ زدن و اینا همش یه چیزی بود، جواب اون سوال نگران کننده رو یه جواب جایگزین براش، یه مثال جایگزین، یه نمونه جایگزین براش نذاشتی که آقا اگر من مثلا میخوام برم، من یادم یه بنده خدای میگفت من اقدام کردم برای آمریکا ولی اروپا هم دوست داشتم. ذهنم گفت اگه نشه چی؟ اینا مثل این که الان اینجا اومدن این پلیسا گیر دادن میگن نمیشه و فلان و بسار. اگه نشه چی؟ گفت اگه به خودش میگفت گفت اگه نشه من اروپا رو هم خیلی دوست دارم، حال میکنم. شد رفت آمریکا. اینه در واقع تو اون بیرون، ببین من داخل خودم یه بحثی رخ میده، اینجا پیروزشم، پیروزی رو بیرون جشن میگیرم. اگر بیرون چیزی به عنوان پیروزی، موفقیت، ثروت، رشد، دارایی، فراوانی منتظرت نیست، در درون خودت در این مسابقه بین خودت با خودت کم آوردی، شکست خوردی، اون بیرون مزد شکست رو بهت میدن، اینجا پیروز میشی، اون بیرون مزد پیروزی رو بهت میدن. من توی دوره علم ثروت دارم بهت سعی میکنم یه چیزی رو یاد بدم، 4 تا جواب حسابی داشته باشی از پس خود ذهنیت بر بیای، تو اون بیرون قهرمان جهان میشی. یعنی تو شب نشستی خونه، تو خونه مثلا آخر شب نشستی خونه، فکر میاد که یه مغازه‌ای میخوام بزنم، یه بیزینسی را بندازم، ایدهش اومده. شب تو تخت خوابت ایده که میاد، اون بخش ذهنیت با باورهای محدود کننده بهش حمله میکنن، اون رو اونجا میکشنش. چجوری میکشنش؟ که اون ایده اپ میره، اون رویا اپ میره، اون انرژی اپ میره. چجوری میکشنش؟ یه سوال تر میکنه، 100 میلیون پول دارم، میخوام برم، یه ایده میاد، با این 100 تومنت میتونی بری 50 تومن پول پیش بدی، 50 تومنش آره اولیه یه جنسی بریزی، یه ذرم از فلانی اعتبار بگیری، مغازه رو شروع کنی، استارت بزنی، یه برند برای خودت که دفعه این 3 سال دیگه زندگی از این رو به اون رو شده. خب تا اینجاش خوبه. حمله باورهای محدود کننده میخورن با چی؟ اگه 100 تومن. بعد سوالی که این قوی ترین ابزار باورهای محدود کننده است، اینی که دارم میگم، این قوی ترین فن استادشه. در مورد آینده نسبت به یک وضعیت مجهول از تو سوال میپرسه، اگه 100 تومن تو از دست بدی چی؟ هر بلایی تو زندگی سر با اومد که باعث عدم رشد شد از همین پرسشه اومد. اگه ولت کرد رفت چی؟ اگه رفتی اونجا تو جنگل پلنگ خورده چی؟ به خدا من همین 3 روزی که 2-3 روزی که رفته بودم تو روستا، اونجا پلنگم بود، بچه ها تو گوشی فیلمش هم نشونم دادن، مغزم میگفت اگه پلنگ از این لب دیوار خونه این بنده خدا لب کوه بود، یعنی از کوه می اومدی دقیقا مساوی می شد با لب حیات خلوت این بنده خدا، یعنی هر کی می تونست بپره تو حیات. بعد مغزم هم گفت اگه این پلنگ گرسنه باشه بیاد الان، بعد شانسن هم تو حیات خلوتشون گوشت و نمیدونم حالواس مالواس و اینا هم گذاشته بودن با میوه و اینا، چون خیلی خنک بود اونجا، اصلا حکم یخچال هم میتونست داشته باشه. مد ذهنم گفت اینا که خودشون آمادگی پذیرایی پلنگ رو ایجاد کردن، پلنگم الان از کوه میاد گرسنه، اگه بپره اینجا چی؟ و من این جواب این سوال چجوری باید بدم؟ مثلا میگم با این سند و با این مدرک و با این استدلال بیگویم که نمی آید. آخه مگه میتونی؟ این جواب نمیشه داد، چون تو به هیچ عنوان نمیتونی 100% بگی که نه، حتی 1% هم احتمال ندارد. بعد اون فیلم هایی که تا حالا دیدی رو میاره بالا، میگه اینا با چیه؟ اینجا دیده شده که خورده شده، دیده شده که پخته شده، دیده شده قبلا که پزیده شده. نمیتونی جواب بده دیگه. بعد من تره باشم اونجا، من چی کار باید بکنم؟ کاری که من باید بکنم اینه که یه جواب جایگزین، نمیخواد حتما اونو متقاعد کنی بگی نه نمیشه، نه به این دلیل به این دلیل به این دلیل. آقا من در مورد ترسم از هواپیما همین مشکل بزرگو داشتم دیگه، همه توضیح میدادن میگفتن آقا بهترین، من فوبیای پرواز داشتم، بهترین وسیله نقلیه است نسبت به تمام وسیله نقلیه ها، ایمن ترینشون هواپیما. بعد سند و مدرک هم دارن دیگه، دلیل دارن، میگن از بین تمام پروازهایی که شده، یعنی از هر 10,000 تا فکر میکنم یه دونه احتمال سقوط است. بعد زنم هم میگه خب اینی که ما الان توشیم همون یه دونه است دیگه، الان بیا سرچ کنیم ببینیم تا حالا چند تا پرواز شده، 1,000 تا شده دیگه. خب من در جواب باید چی میگفتم؟ باید میگفتم نه هرگز امکان نداره. میگفت نه دیگه امکانش هست. بعد من گفتم که در نهایت، من گفتم که اصلا تهش من که باید بمیرم دیگه، یه روزی باید بمیرم. حالا تو اصرار داری ما اینجا میبینیم بهترین نوع مرگی، مرگی که الان تو کسری از ثانیه من قلبم ایست میکنه و تموم میشه میره، این بهتره؟ به خودم گفتم، گفتم این بهتره یا 2.5 سال رو تخت بیمارستان این زجمی رو ویبره باشی؟ گفتم خب این که بهتره. گفتم این 2 دقیقه کار جمع میشه، اون 2 سال طول میکشه، بلش کن بهتره که. بعد گفتم آره دیگه، اول آخر اصلا مردنه رو دوست ندارم، ولی حالا بین این آپشن و این آپشن و این آپشن کدوم بهتره؟ گفتم خب اول آخر که آش کشک خالمه، بخورم پامه نخورم پامه، پس لااقل تو این 3-2-1 یه کاریش میکنیم دیگه. تازه نگران نباش، خدا بلده یه کاری بکنه که من زیاد موقع مردن طول نکشه، سریع کارو جمع کنه خودش. من یه فکری اونجا کردم که این ترس کمتر شد. ما در واقع کل کاری که باید بکنیم اینه که ما باید ترسمون، نگرانیمون رو، شکمون رو از بین ببریم، چون چیزی که نمیذاره من موفق بشم ترس، نگرانی و شک منه، نه بی استعدادی من، نه خنگی من، نه بدشانسی من، نه کمزوری من، نه نادونی من، نه سرمایه نداشتن من، نه بیکس و کار بودن من، اینا نیست. اینا نیست که نمیزه، چون الان همه اینایی که مثال زدم همه آدم های موفق رو نگاه کنی، هیچ کدوم از اینا رو نداشتن موفق شدن، همه اینا رو داشتن موفق شدن. چیزی که باعث میشه من موفقیت و ثروت را تجربه نکنم شک، نگرانی، تردید و ترسه. این نمیذاره من روش کنم، چون من انرژیم صده وقت ایده میاد میگه برو مغازه بزن 100 میلیون رو بزن تو کار، این کارو بکن، صدم آخر شب زیر پتو، به صبح نرسیده میشم 5. چی 95 داره میخوره؟ شک و نگرانی و ترس و تردید. و بیعتمادی و اینا اینا نم اینا از تو منو میخوره. بعد من با 5% دیگه قدرتی ندارم. ارزش من به بودن منه، نه به چگونگی بودنم. ببین این جمله رو من بردم کجا چرخوندم بیام بهت بگم که تو و من ما قانونا رو بلدیم. چرا انجامش نمیدیم؟ به خاطر اینکه من فکر میکنم خودم در رابطه با خودم میگم، من فکر میکنم آقا بسته دیگه، پررو نشه دیگه، الان این شرایطو داری دیگه، همین جوری هم استیبل داره اتفاق میفته دیگه، بگی بشین دیگه. چرا اینا رو میگم؟ چون هنوز از خودم رنجش دارم، هنوز با خودم زاویه دارم، هنوز میخوام به خودم عشق بدم، ریز ریز میدم، پررو نشم. هنوز فکر میکنم، چرا؟ چون هنوز فکر میکنم من آدم سوء استفاده گریم. چرا به خودم عشق نمیدم؟ چون هنوز فکر میکنم که اونی که باید باشم نیستم. هنوز فکر میکنم تتمه من گناهکارم، من مقصرم، من زیاده خواهم، من آدم ناخوبم، من هنوز رو خودم وصله دارم. من میدونم. دیروز یه جایی بودم من گفتم آقا من مثل کسی که میدونه آقا هفته کدو اینجا اینجوری بذاره، این ریاضیاتم بزنه، اونور چیزها خلق میشه. به والله من میدونم این کارو بکنم. یعنی خدا شاهده من از جمله آدمایی هستم که هر چیزی رو میخوام به کسی بگم میرم 30 بار 40 بار 50 بار خودم اون قانونه رو تست میکنم، تو مدلای مختلف تست میکنم، مطمئن که شدم بعد میام میگم. الان اگه بهت میگم به خدا قسم میدونم بشینم اینجوری کدگذاری میکنم، چون سیستم کدگذاریه، فقط زندگی آفرینش کدگذاریه، چند تا کد خوب میذارم تو ذهنم، میچینم این کد اونجا میذارم، اون کد اونجا میذارم، میدونم ترکیب این کد چقدر عدد میده بیرون، ترکیب این کد چقدر سلامتی میده بیرون، ترکیب این چقدر حالا گفتم سلامتی. من در رابطه با سلامتی خودم میدونستید که هیچ تمرینی نمی کنم، یعنی انگاری تو بخش مالی خودم رو بخشیدم، ولی تو بخش زیر بیشگون میگیرم از خودم، این نیشگون گرفتنه هنوز به خودم گره نشدم. بگم بیا این حالو میدم، این نیشگونم ازت میگیرم، چون من چون از نظر جسمی هی مریض میشم و اعترافم میکنم آقا من باورم در مورد سلامتی نرفتم بشینم وقت بذارم درست کنم. از اولم که من خودم رو یادم میاد، خدا شده هر هفته هر ماه هر فصل عوض میشد، تو کل خاندانم من اولین نفر انگار آمادگیمو اعلام کنم، سلام علیکم، سرما خوردگی آمادگیش داریم، پذیرایی بکنیم، خیلی خوش اومدی. همش من خواهرم یادم هر موقع منو میدید آب لب و لوچم داره میاد، بعد میگفت تو چرا اینقدر مریض میشی؟ چرا حالا همه اینا؟ یکی از دلایل مریض شدن من این بود که توی مریضی کسی کتکم نمیزد، توی مریضی یه ذره بهم توجه میشد، توی مریضی تنها زمانی که یه لیوان شیر به دست من داده میشد زمانی بود که من رو به مرگ بودم، رو به فوت بودم، که زن بابایی دلشون میسوخت. واسه هنوز کودکم میگه ببین باشه همه یه تغییرات رو انجام میدیم، ولی این مثل لاته همه چی رو گذاشته کنار، میگه ولی تیزی ما ازم دیگه نگی، بذار این پر کمرم باش. کودک منم میگه این مریضی ها رو بذار باشا، احتمال داره بعدن لازمون بشه، داریم میریم بیرون، مریضی شاید اومدیم ایشکی به ما توجه نکه، بذار مریضی باشه، هر از گاهی حال میده. عزیزم مریض شدی، سوپ میخوای برات درست کنم؟ چی میوه دوست داری؟ میل داری میوه؟ چیا میل داری؟ گوشتته عزیزم حالت خوبه؟ 3 بار در روز، 4 بار، 5 وعده در روز، از حالت برام بگو. اینا نشان میدهد که ارزش من به بودن منه، نه به چگونگی بودنم. وقتی داری خودتو مریض دوباره میکنی، وقتی داری مریضی رو انتخاب میکنی، یعنی هنوز قبول نکردی ارزش من به بودن منه، نه به چگونگی بودنم. من اصلا مریض باشم نباشم ارزشمندم. اگر اینو من درونش کنم، لازم نیست دیگه مریضی رو انتخاب کنم که به هم توجه بشم. اوکی بچه بریم برگردیم، زمانمون تموم شد، بریم برگردیم ادامه کلاسو بریم. خب بچه ها بریم سراغ، من یه دو تا جمله دیگه از این بگم چون دلم نمیاد واقعا، یعنی من الان میتونم 20 تا جلسه در مورد همین ارزش من به بودن منه نه به چگونگی بودنم، واقعا میتونم 20 تا جلسه در مورد این صحبت کنم که کامل جا بیفته. و مطلبی که میخوام در موردش بگم اینه که میخوام با این یکی بشی. آیا با این جمله یکی هستی؟ یعنی در طول روز ارزش خودت رو به آنچه که هستی میدونی یا به چیزی که شدی؟ ارزشت رو به چیزی که هستی میدونی یا به چیزی که داری؟ یعنی وقتی به خودت همینجوری نگاه میکنی حس خوب به خودت داری، یا وقتی یه دفعه نگاه میکنی میگی آخ جون یه عددی اونجا پس انداز دارم، من یه ماشین خوب دارم، من یه خونه خوب دارم، اینا ارزش توه؟ اگر تو با اینا ذوق میکنی یعنی ارزش تو به بودنت نیست، به داشتنته. اگر یه نفر میاد روبروت وای میسته و تو رو تایید نمیکنه، تو احساس بی ارزشی میکنی، به تو توهین میکنه، ارزش تو به بودنته یا به چجوری دیده شدنته؟ ارزش تو به ارزشمندی وجود خودته یا به نظریات دیگرانه؟ ارزش تو به وجود خودته یا به استعدادیه که داری؟ ارزش تو، من نمیگم آره من قبول دارم و تو اجتماع اگه پول نداشته باشی روک و رو راست از آدم و آدم حساب نمی کنن. من با اجتماع کاری ندارم، من با خودت کار دارم. دوباره یک کد دیگه بگم، اگر در اجتماعی هستی که تو را فقط به خاطر پولت احترام میگذارند، این اجتماعی که این حلقه‌ای که این مداری که این فرکانسی که تو در داخلش هستی را خودت با باورهایت خودت را آوردی در اینجا، و الا این تنها مداری نیست و الا این تنها اجتماعی نیست که به آدم ها این گونه نگاه میکنن. شما میدونی در اجتماع در این سیاره جاهایی هست، جمعیت هایی هست که آدم ها رو بر مبنای پولشون ارزش نمیذارن. باز دوباره سند و مدرک میارم، تو بعضی از خانواده ها شما دیدید فقط احترام میذارن به تحصیلات، به پول احترام نمیذارن. در بعضی از خانواده ها فقط احترام میذارن به پول، به تحصیلات هیچ ترم براش خورد نمیکن. تو بعضی از اجتماعات احترام میذارن فقط به لاتبازی، به گندگی، به قمه کشی، نه پول نه تحصیلات، جفتشون مسخره میشن، فقط لاتی و زرنگی و تیزی ارزش است. تو بعضی از اجتماعات فقط به هنر احترام میذارن، نه به تحصیلات، نه به پول، نه به لاتی. تو بعضی از اجتماعات فقط به ورزش احترام میذارن، یعنی فقط کافیه شما توی اون رشته کشتی خوب عمل کنی، تحصیلاتت مهم نیست. یعنی همین الان نگاه کنی میبینی اصلا ما یه کشتیگیر داریم که قهرمان جهان شد، هیچ کس دنبال نیست که ببینه چقدر تحصیلات داره، چقدر پول داره، چقدر هنر داره، مثلا نقاشی بلده نیست، فقط ورزشش. تو بعضی از خانواده دیدی مثلا کسی که زبان انگلیسی بلد باشه خیلی بهش احترام میذارن. پس اگر من در یک اجتماعی هستم که در اون اجتماع فقط به پول احترام میذارن، من قبول کنم باورهایی که من داشتم، ملاک ارزشگذاری های من رو برده توی اون مدار که این آدم ها رو، این جمعیت رو میبینم، این دنیا رو میبینم، این تنها دنیایی نیست که وجود داره، این تنها دنیایی بود که من میتونستم با اون باورهایی که داشتم واردش بشم. پس این من ازت درخواست میکنم این مورد رو خیلی در خودت چک کن در طول روز که آیا تو با هر واکنشت داری، هر واکنش که نسبت به اتفاقات و شرایط و رفتارها و آدمها و نتایج داری نشون میدی، جمله من یادت بیاد ارزش من به بودنمه یا به چگونگی بودنم یا به چقدر داشتنمه. و اگر بتونی به اون جای برسی که قبول کنی بچه من این یه دونه رو ادعا میکنم قبل از این که به جایگاهی برسم این یه دونه رو تو خودم خدا وکیلی درمان کردم و یکی از مهمترین دلایلی که زندگیم دگرگون شد این شد. به خودم گفتم امیر اگر فارغ از این که مردم و اجتماع چه نگاهی دارن به ارزشمندی یه آدم که به پولش احترام میذارن یا برچیز، اگر تو بتونی فارغ از اونا پیش خودت نزد خودت به خودت احترام بذاری، خودتو گنده و با ارزش ببینی، همین جوری که هستی به خودت لایک بدی، اگر این برای تو اعتقاد بشه بهت قول میدم دنیا مجبوره ببین گفتم به خودم گفتم تو فقط خودتو برسون به اون مرحله که بتونی برای همین جوری برای خودت ارزش بالایی قائل بشی، بعد بهت قول میدم دنیا همین جوری بدون هیچ اقدام خاصی به تو ارزش میده. ارزشم هم احترام، هم عزت، هم پول، هر چی که ارزش است اونا رو دنیا بهت میده. تو این کارو بکن دنیا اونا رو برات میکنه. این جمله رو دوباره بهت میگم، نمیخواد بگردی به دنبال چیزهای ارزشمند. احساس ارزشمند بودن که کنی چیزهای با ارزش میگردن تو رو پیدات میکنن چون باید به تو برسن. این نه برای اینکه با تو حال میکنن، این نه برای اینکه به تو حال بدن، این برای اینکه کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز. یک کسی که احساس ارزش میکنه، یعنی من به خودم گفتم امیر تو باید بتونی بدون پول و ثروت و جایگاه و موفقیت و رشد و محبوبیت و شهرت و بدون استعداد تو باید بتونی بدون هیچی احساس ارزشمند بودن کنی. اگه این کارو بکنی همه یه چیزای با ارزش میاد تو زندگیت. حرفمو ببینید درست بود؟ اون موقعی که کار نداشتم، پول نداشتم، برای خودم زیر لیوانم روی نلبکیم دستمال کاغذی گذاشتم، رفتم از سر کوچه دو تا دونه سیب، دو تا دونه پرتقال، دو تا دونه نارنگی خریدم با دو تا دونه خیار، برای خودم آوردم، شروع کردم روزانه از هر کدوم یه نصف خوردن، با این نیت، با این چرایی که من چون محترم هستم باید به بدنم میوه برسونم. همه اینایی که گفتم مبلغی نمیشد که کسی بخواد بهونه بیاره، یعنی 70 دونه میوه چیزی نیست که کسی نتونه اصلا بخره. بعد من بلند شدم ببین من یه سری امکانات نداشتم. این خیلی از سوالایی که بچه‌ها میپرسن ما چه کارهایی باید بکنیم، من به خودم گفتم آقا تو یه پولی میدی نون بسته‌ای میخری دیگه. اگه تو ارزشمندی اول بلند شو ثابت کن ارزشمندی. چیکار کن؟ تو دلت، یعنی اگر بین نون بسته‌ای و نون داغ مثلا تافتون یا بربری کدوم واقعا دوست داری بهت داده بشه؟ گفتم خب معلومه نون داغ بربری. گفتم همون پولی که میخوای بدی نون بسته‌ای، پولی اضافه تر نه، تازه کمتر، بلند شو برو سر خیابون پیاده برو برای خودت نون داغ بخر بیار. همش هم که تو حرف نیست که باید بلند شی. من زمان برد اولش برای اینکه به خودم، چون من فاصله گرفته بودم از اینکه من ارزشمندم، باید دوباره برمیگشتم به سمت خودم. بعد برای این باید یه سری کارا رو میکردم. من مجموع میوه، بابا میوه کلا میشد 15000 تومان. حتی اگر بگی خب من اون 15000 تومانه رو ندارم، من برای این که ارزشمندم ارزششو داره برم یه جای کار کنم 100000 تومان پول بگیرم. 100,000 تومان پول بگیرم که بتونم با اون 100,000 تومانه به بدنم میوه بدم، بتونم نون داغ بخرم، دلم خامه میخواد صبونه بخورم با مربا برم، اونم برای خودم بخرم، برای غذای خودم برم سر کار، نه برای موفقیتم، نه برای ثروتمند شدم، برای غذای خودم. بعد پوله رو که در میآوردم میگفتم خب آیا من ارزش اینو دارم که این پول ارزشمندو خرج بدن خودم بکنم؟ نمیخواد به فکر فردا باشم. من گفتم آره. بعد من این کارا رو میکردم. آیا من به عنوان یه انسان ارزش اینو دارم بعد از ظهر یه روزی دلم هوس بستنی کرد انقدری تو جیبم یه عددی رو گذاشته باشم بتونم یه بستنی کیمی بگیرم بخورم؟ آره من این ارزش رو دارم. من باید قدم برمی‌داشتم، کارهایی رو که پدر من حال نداشت بره تا سر کوچه نون داغ بخره برای من چون من براش ارزشی نداشتم، این کار رو نکرد. من باید جای پدرم رو پر کنم برای خودم. اصلا نامادری من مثلا فکرم من آدم نیستم یا ما آدم نیستیم که بره برای ما میوه بخره بیاره پوست بکنه بده ما بخوریم. به والله رفتم خودم پرتقال پوست کندم، سیب پوست کندم، میوه پوست. به والله این کار رو هیچ کس در دنیا برای من شخصا انجام نداده بود. خدا میدوند که من خودم برای خود. ببین بچه، کارهای خیلی گنده نباید بکنی برای موفق شدن. کارهایی که نکردی برای خودت باید بکنی. کاری که برای من انجام نشده من میرم انجامش میدم، اون کار گنده ایه. یه آدم اومد گفت من برای این که موفق بشم 40 شبانه روز در بیابانهای فلانجا بودم و بعد از اون 40 سال صبح و شب کار کردم. این است تنها راهی که موفقیت را می آورد. بعد دیگران هم فکر میکنن اونه. نه اون نیست. چیه؟ کار سخت برای من، کار گنده برای من، کاری که هیچکی برام نکرده. چی بود؟ یه بار تو دلم مونده بود یه نفر توی پیش دستی سیب و پرتقال و خیار و این جور چیزا رو پوست بکنه، پوست کندش رو برای من بیاره بگه بفرمایید. کار گنده بچه ها اون نیست که بری 40 سال شبانه روز کار کنی. کار گنده اینه که یه بار که توی چایی برات با نلبکی برات چای آوردن، دستمال کاغذی دلت خواست بذارن زیرش، که اون دستمال کاغذی این پیامو بده که دارم برای آدم حسابی چای میبرم، یه دستمال کاغذی گذاشتن تایی نلبکی کار گنده است، کار سخته. الا ای مردم اونی که فکر میکنید دنیا با من لافتر کنده هوای منو داشته، نه این گونه نبوده. دنیا دید من کاری رو کردم که هیچ کس برای من نکرده بود و من یادش نگرفته بودم و این سخت‌ترین کاری بود که میشد انجام داد. من سخت‌ترین کارها رو به خاطر خودم، به عشق خودم انجام دادم. سخت‌ترین کارهای دنیا را براتون بشمارم. یکیش رفتن و صف وایسادن و نون داغ خریدن بود. یکی از اون سخت‌ترین کارهای دنیا از قله اورست فتح کردنش هم سخت‌تر بود، این بود که من میوه را، چند مدل میوه را برای خودم پوست بکنم بذارم جلوی خودم. یکی از کارهای سخت دیگر این بود که من لباس خود را بشورم و او لباس خود که اون سفیده باشد آن را اتو بزنم. این سخت‌ترین کار دنیا بود. و یکی دیگر از سخت‌ترین کارهای دنیا برای من این بود که بروم روبروی آینه بایستم و به خودم بگم که دوست دارم ای خوش چهره، دوست دارم ای دوست داشتنی، دوست داشتن تو ساده‌ترین کار دنیاست. و به خودم بگویم که تو جوری هستی که وقتی نیستی جای نبودنت احساس می شود. اینا برای من سخت‌ترین کار دنیا بود و دنیا می دونست اینا کارهای سختیه. جهان می دونست. میدونست هر لحظه‌ای که داشتم این کارا رو میکردم دنیا میگفت لایک، دمت گرم، کارهایی رو داری میکنه که هیچکی تا حالا نکرده برات که رو دستش ببینی یاد بگیری. ما به احترام این ارزشی که به خودت دادی ما بهت ارزش میدیم. یه روز یکی گفت آقا ما هیچ کاری نکنیم پولدار میشیم. گفتم نه اینجوری نیست. باید حتما ارزش ایجاد کنی. من ارزش ایجاد کردم، جهان بهم ارزش داد. چجوری ارزش ایجاد کردم؟ رفتم کولی دادم به مردم؟ نه، رفتم میوه پوست کندم واس خودم، رفتم نون داغ خریدم بر خودم، رفتم جلو آینه وایسادم به خودم گفتم I love you، دهنم باز نمیشد، دیلم انداختم دهنمو باز کردم. دنیا دید موقعی که دیلم انداختم دهن باز نمیشد، به چشمای خودم نمیتونستم نگاه کنم، به زور فکر و نگردشم گفتم نگاه کن، تو اول آخر با این ازدواج کردی، این مال توه، این تو، این یکی هستی، شما دوتایید با هم لحظه به لحظه، همین یه دونه خود را داری، باش یه جوری رابطه رو بگی لامصب. بعد رفتم زنگ زدم این ورانور از اینایی که دوربین نصب میکنن، گفتم بیا جال مادرت قسطی برای من نوع نگاه هم به خودم رو نصب کن. بعد گفت اینجوری، گفتم نه اینجوری نه نه، برو 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 برو. آها، من از اینجا خودم رو وقتی نگاه میکنم خودم رو بهتر میبینم. بابام همیشه از اینجا منو نگاه میکرد، از اینجا که منو نگاه میکنی کهیر میزنی، پس اینو بازش کن، شلش کن، شل کن، بیا 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 بیا، آها اینجا نگرده، اینجا سفتش کن، اینجا سفتش کن، من از این زاویه به خودم نگاه میکنم و عاشق میشم. اینا کارهای سختی بود که من کردم. قشنگ یادم یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا این بود که مغزم داشت توی کوچه هنگام تمرین داد میزد سرم که وا بلنشو، برای ما باور، برای ما قانون یاد گرفته، تصور میکنه بلنشو برو سر زوره، همه رفتن سر کار، برگشتن نهارشونو خوردن، هر کی به یه کاری چسبیده تون، باورهای ما، ارزشهای ما. من بزرگترین و سخت‌ترین کار دنیا این بود که تو کوچه سر خودم با صدای بلند داد زدم، گفتم ببین دیگه نمیذارم این بره الکی حمالی کنه. من یه بار زنده‌ام، میخوام یه بار خوب زندگی کنم. گفت خواهی گشنگی میمیری، گفتم منم کنار خودم وای میستم، از گرسنگی میمیرم ولی پای بزرگی خودم وای میستم. شرف داره اون مردنی که من به خاطرش، به خاطر خودم پای خودم وای میستم و یه کار اشتباه رو هزار سال تکرار نمی کنم. ولی این که همه من بزرگترین و سختترین کار دنیایی که بر خودم کردم این بود که من مواظب خودم شدم. یه جماعت اینجا تو والد مستبدم به هم میومدن حمله کنن، براشون قداره میکشتم، گفتم ساکت، کسی به این حرف بزنه پوستتونو کندم. من سخت‌ترین کار دنیایی که کردم این بود که ذهنم یه روزی گفت دنیا تو رو دوست نداره، دوست نداشتنی. گفتم به درک مرگل بگیرم دنیایی رو که نمیتونه منو دوست داشته باشه، خاک تو سر اون دنیایی که نمیتونه منو دوست داشته باشه. ببین اون چقدر بدبخته که منه که یه بشکن بزنی میشه دوستاش، خاک تو سر اون دنیا که چقدر حقیر و بدبخته که نمیتونه منو دوست داشته باشه. این کار سختی بود، کاری که بهش میگن حمایت از خود. اشتباه کردم، سخت‌ترین کار دنیا رو کردم. اشتباه کردم، اومدن توی مغزم حمله کنن، بخورینش، اومدن بهم حمله کنن، خرخرهشون رو گرفتم، گفتم بی خود کردی، همه ی آدم ها فرصت اشتباه دارن، منم فرصت اشتباه دارم، چی شده مگه؟ من کیم که نباید اشتباه کرده باشم؟ ارزش ایجاد کردم، پرای دنیا ریخ، گفت بابا این چه دیوونه ایه. یعنی یه جوری متفاوت شدم، جهان هستی گرخید، گفت حاجی بدید به این، بدید به این، این هممون رو وسط پاره پوره میکنه، بدید بهش حقشه. از نوع رفتار خودت با خودت یه استوری نوشته بودم، نوشته بودم چی خدایا، نوشته بودم که تصویری که تو از خودت به من نشون میدی باعث میشه که من تصویری که تو از خودت، خوب گوش کنید، تصویری که تو از خودت با رفتاری که با خودت داری به من نشون میدی باعث میشه که من به تو به اون میزان احترام بذارم. خب اگر نمیتونم خیلی تو رو گنده ببینم به هم زور نگو. این جمله‌ای بود که تو استوری نوشته بودم. بعد یه آدم مؤدبی اومده بود منظور با کیه؟ همینجوری ها تو این استا تو دایرکت منظور با کیه؟ گفتم میگن مثلا چوبو ور میدارید فرار میکنه. حرفر اصلا نتونسته بود درک بکنه که من میگم تو اینجوری با خودت رفتار میکنی، میزنی خودتو و این تصویریه که تو از خودت داری به من نشون میدی، میگی اندازه من اینقده. پس اگر داری با این تصویر خودتو نشون میدی که من کوچیکم و من با تو کوچیک برخورد میکنم، تو رو کوچیک میبینم، تو خودت معرفی کردی من این کارو بکنم. حالا من میام کوچیک با تو رفتار کنم، تو به من زور میگی، میگی نه منو گنده ببین. میگم عزیزم تو خودت گفتی من اسد سه هستم، منم گفتم سلام سه جان، بعد تو شاکی شدی. چرا؟ تو خودت به من گفتی سه. بابا اگه من اسمتو میگم مثلا ساسان، روز اول دیدمت گفتی سلام من ساسان هستم، منم الان دارم میگم ساسان، من به تو بی‌احترامی نکردم؟ بعد میگی به من میگی ساسان. بابا من چیزی نگفتم، خودت تو من داری گیر و دنبال میکنی و من میخوام بگم به این زبان ساده میشه فهمید تو چقدر برای خودت، اصلا خودتو چجوری میبینی، ارزش تو به چیه، به بودن توه یا به چگونگی بودنت. اگه با چگونگی بودنت، اگه با چگونگی داشتنت، اگه با چگونگی شدنت افتخار میکنی یا احساس رضایت میکنی، نه اینکه این بد باشه، ولی اگر ریشه واقعا حسای خوبی که نسبت به خودت داری فقط ایناست، آلوده است، مریض، بیماره. مجبورم ادامه بدم، مجبورم برم رد شم از روی این موضوع، ولی میتونم ایشالله من این نویدو بدم بچه ها تو فکر، یعنی ایدهش اومده، دوره عزت نفس جدیدی رو توی کلاس‌های حضوری شاید برگزار بکنم توی حالا چند ماه آینده، یه دوره عزت نفسی که خیلی 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 قوی‌تر، فراتر از تمام مطالبی باشه که تا حالا در مورد عزت نفس گفتم و خیلی کاربردی‌تر باشه. ایشالله که این اتفاق بیفته. حالا ایدهش اومده تو، انشاءالله بقیه اینا رو هم حتما همونجا ادامه میدم، چون اگه بخوام بگم فکر کنم تو مثلا پنج مرحله دیگه علم ثروت میشه در مورد این عزت نفس حرف زد. هیچ کس به اندازه من، مورد بعدی، هیچ کس به اندازه من نمیتواند به من عشق بدهد، همچنین هیچ کس در این مورد خاص به اندازه خودم مسئول نیست. الان یاد یه جمله افتادم، یه دو سه تا دوستان اومدن گفتن که ما فکر میکنیم، دو سه نفر ها، ما فکر میکنیم که دوره‌ای که الان داریم برگزار میکنیم دیگر تکراری شده است، شما بیا همین الان، همین الان این جلسه‌ای که امروز برگزار شد خدا وکیلی با جلسه قبلی، با جلسه قبلیش، با تمام 80 تا جلسه‌ای که گذشت، بیار بذار کنارم ببینم کدومشون تکراریه. شاگرد من باش، نه شاگرد این دوست گلمون. اون از روز اولی که اومدی وارد دوره شدی همه تلاششو داره میکنه که تو رو از این مسیر خارج کنه. من فقط یه جمله میگم، امیدوارم متقاعد بشی، امیدوارم بگیری داستانو. یک خانومی آمد یک سال و نیم، حالا نزدیک دو سال، یک سال هفتش ماه در کلاس های من، او هزینه هایی که پرداخت کرد میشد، فکر میکنم مجموع تمام هزینه هایی که پرداخت کرد، بگو تو دو سال مثلا شد نزدیک 5 میلیون و خورده ای یا 6 میلیون. اوکی؟ در حال حاضر آن خانم در موقعیتی هستند که پس از صفر مطلق 12 میلیارد تومان، حدوده نمیدونم حالا 9 میلیارد 10 میلیارد 12 میلیارد این حدود، اصلا بگو 8 میلیارد ولش، اصلا بگو 6 میلیارد ولش کن، اصلا ولش کن 6 میلیارد تومان، چیزی که من دیدم دو تا ماشین و خونه و شرایطی که تغییر کرده بود، این فقط یه نفره، من چند تا رو بهتون نشون بدم اینجوری، بگو 6 میلیارد، 6 میلیون هزینه کرده، 6 میلیارد ظرف یکی دو سال به خاطر این آگاهیات تو زندگیش ساخته، شما به من بگو، بیاید با هم دیگه محاسبه کنیم. ریاضی من بدبختی خوب نیست. اگر 6 میلیارد رو بخوایم ماهی 50 میلیون تومان، من نمیدونم الان کسی ماشین حساب داره؟ اگه آقای شیروان به من کمک بکنه خیلی خوب میشه. من میخوام ماهی بگم آقا من ماهی 10 میلیون تومان در یک ماه 10 میلیون تومان پول در میارم. خب دیگه بچه حقوق وزارت کار فکر میکنم مثلا میشه 4 میلیون، حدودا 4 میلیون اینطورا میشه وزارت کار، درسته؟ 4 میلیون 4 میلیون خورده این حدود است. من پرسیدم بچه ها اگه ماهی 10 میلیون تومان من پول در بیارم میشه بگی 6 میلیارد چند سال میشه به من برسه؟ بچه ها اگر ماهی 10 میلیون دست نزنی بذاری کنار، ماهی 10 میلیون دست نزنی بذاری کنار، 40 سال از همون لحظه ماهی 10 میلیون میگرفت، فقط پس انداز بودا 10 میلیونه، 40 سال تازه 5 میلیارد میشد حدود فکر میکنم. بعد ببینید این برآورد رو من دارم میگم، تازه این آخرین عدد نیست، چون اون بنده خدایی مثلا یکی از اون دوستایی که من باهاشون لایو مشترک گذاشتم یا یه عددی وارد زندگیشون شده اونجا که دیگه تموم نشدن، که متوقف نشدن. شما میدونید پول پول میاره، شما میدونید رشد رشد میاره، شما میدونید ثروت ثروت میآورد، شما میدونید موفقیت باعث میشه که دستت بازتر بشه و موقعیت های شما میدونی مثلا 5 میلیارد 10 میلیارد پول میاد تو زندگیت، میتونی 4 تا 2 میلیاردی بری تیکه زمین و اینجور چیزا بخری، 8 ماه دیگه خودش چقدر رقمش میره بالا، اینا رو میدونید دیگه، دستتون تو کاره دیگه، تو این دنیا زندگی میکنیم دیگه، درسته؟ پس پول پول میاره دیگه، شما هر جا که پولو بذاری تو هر حوزه‌ای میبینی یه رشدی رو انجام میده. من میگم اون رشد دارم بذار کنار، همین عدده رو در نظر بگیر آیا میارزه. بعد ببینین ذهنه برای اینکه یه نفر مثلا در واقع موضوعش نگرانیش به اون عدد نیست، نگرانیش به اون وقتی که میذاره نیست، نگرانیش به اینه که اگه این ادامه بده ما باید بریم. به همین خاطر از هر ترفندی استفاده میکنه برای اینکه تو رو متوقفت کنه، که من دقیقا خیلی راحت به خدا قسم یک اسم خدا را میارم. دیروز آقای شیروان یکی از بچه ها رو گفت آره گفته که من فکر کنم اینجوریه، گفتم بهش بگو هم خدافظ خدافظ. من دوست ندارم که میدونی چرا الان اینجا هستم تو این کلاسم، من در حال تمرین روی خودم هستم. چرا؟ چون میدونم همینایی که دارم الان میگم بشینه تو جان و تنم دیگه عمیقا. به خدا قسم من ثروتمندترین آدم دنیا هم میتونم بشم، نه با این شغلا، نه با این حوزا، با هر حوزه، چون شغل مهم نیست. مثل اون که من پولو گذاشتم اونجا چیدم، تصور کردم که داره زیاد میشه، دوست گلم اگر میدونستم چجوری که خب میرفتم رو چجوریش کار میکردم دیگه، انجام این تمرین که پولو اینجوری چیده بودم جلوم داشتم، اون همون الگوریتمی که به شما یاد دادم و انجام میدادم، چون نمیدونستم چجوری باید پولو بیارم. پس برای اینم از اینجا به بعدم همینجوریه، من نمیدونم چجوری پول میاد تو زندگیم. اونجا اون تمرین رو انجام دادم، چیزی که لازم داشتم اینه که من پیام رسانی کنم به مغزم، پیام ارسال کنم که آقا پول هست پول هست پول هست، توجه بذارم رو بود پول. بعد همش خودم رو توی اون فضایی که دلم میخواد مثلا بعد از همه این تمرین ها به کجا برسم، به اون عدد رسیده باشم. بعد قشنگ یادم قیافم اینجوری کردم، جمله ها رو چیدم، گفتم حالا میرم توی کلاس و بچه ها میگم بچه من یه هفته تمرین کردم اون عددی رو که اون رئیس بانک با اون یال و کوپال و این همه قصه میخواست به ما وامی بدهد که 357 هزار نفر باید بیان امضا کنن و پشتیبانی کنن و نمیدونم زامن ما بشوند و بعد یک خانگونی چیزایی میگفت سند یه خونه رو برده بودم، نمیدونم سند یه بی ام و رو برده بودم، هزار تا چیز برده بودم. تازه میگفت حالا کارشناس های ما باید بروند آنها رو چک کنن. گفتم بابا این همه قصه به خاطر چی؟ بعد من همون موقع گفتم بده من بابا اینقدر پول به من بده، من میرم خودم خلق میکنم. من اون لحظه که رفتم این کار رو کردم باور کردم میشه. چیکار کردم؟ باور کردم پول هست، خودم رو تصور کردم. بعدشم آخرشم گفتم توی تصوراتم اینو تصور کردم که میام اینجا به شما میگم، بعد هر کی رو دیدم بهش میگم ببین دیدی من رفتم این کارو کردم. بعد حسش کردم، لبخنده صداها رو تصور کردم. به والله هر چی که به شما یاد دادم همونا رو فقط جدیش گرفتم. دیروز به یکی گفتم تو باشگاه بودم، به یکی از دوستان یه چیزی شد، گفتم بعد داشت چیز میکرد میخندید، من بهش گفتم میدونی چرا من رشد میکنم تو رشد نمیکنی؟ گفت چرا؟ گفتم برای اینکه من بیشعورم تو باشعوری. دلیل رشد من بیشعوری منه، دلیل عدم رشد تو و هر روز وضعیت داره بدتر میشه بیشعوری تو، باشعوری تو. بچسب به باشعوریت، بچسب به منطقت، بچسب به علمت. هر روز اول من این کارا رو کردم، من این حرفا رو زدم، تو به من خندیدی، نروش کردم. رفته بودم خونه خواهرم هم دیروز، باز دوباره همین حرف رو زدم. گفتم آقا بین همه آدم ها من تنها کسی هم انگار باور کردم خدا گفت هر چی بخوای بهت میدم. من احمقم آقا، من دوست دارم اینجوری باشم، من اصلا یه نادونی باشم. هر آیه به آیه قرآن به من گفته برکت بهت میدی، من همه رو باور میکنم. خوبه شما عقلا باشید، شما علمیا باشید، من نادونه باشم، من خنگ روزگارم، من بی سواده، من مورد خنده همتون. خوبه شما بخندید. من میگم اینجا خدا گفت من به تو عزت دادم، زمین و آسمان را به تسخیر تو درآوردم، تو اینقدر بر من عزیزی. گفتم خب اگه خدا به من گفته زمین و آسمان رو به تسخیر درآوردم، ای دنیا این عدد رو برای من بساز که من هیچ وقت نرم بانک وام بگیرم. من دیدم دنیا اینجوری کلاشو برداشت، دلا شد، گفت فرمان بردارم سرورم. من اینو تصور کردم، بعدم اتفاق افتاد. همین راحتی چه حالی میده. یه هم اشتباه میکنم، فهم کردم باید علمی باشم، منطقی باشم. الان یک حالی میده، مردم درگیر فشار و گرفتاری و فلان برای یه لقمه نون بود دوان. من اون مطالب قرآن رو باور کردم، گفت اینجوریه، میدیم فراوونه، برو واس خودت. اگر کل درختان را قلم کنی، دریاها را دوات کنی، نمیتونی نعمتهای ما رو بنویسی. گفتم اخ جون حالا شما حیبشون جون من خنگ شما آخر. بعد یکم دیگه که یه دفعه دیدی به مثلا یه جت شخصی داشتم، یه هواپیمای شخصی داشتم، بالاترین پنت هاوس های بهترین ساختمون های دنیا مال من بود. بعد اون آدم ها باز طبقه یه سری اصول که بعد من هم جو. کلن هم مجموعاً 100 سال میخواییم عمر کنیم دیگه، اون علمی باشه منم خنگ. راهش چیه که میشه خدا رو باور کرد که از زمین و آسمون به من برکت میده؟ نیازمند اینه که بچه بشم. بچه یعنی چی؟ یعنی هر چی میگی سادلو باور میکنه. گفت اگر نزد من میخواهید بیایید مثل این بچگان بیایید، مثل بچه ها بیایید. یال و کوپال رو بذار پشت در. منم گفتم آبی یال و کوپال که به من وفایی نکرد، یال و کوپال رو نمیخوام. بچه شدم، یک حالی میده. هیچ کس به اندازه من نمیتواند به من عشق بدهد، همچنین هیچ کس در این مورد خاص به اندازه خودم مسئول نیست. چقدر به خودت در طول روز عشق میدهی، بچه ها فقط عشق دادن گل دادن نیست. عشق دادن یعنی هوای خودتو داشته باشی، نذاری سرزنش بشی توسط خودت. یه جاهایی میبینی مثلا میری دلهوره میگیری. بچه من چند وقت پیش حواسم به خودم نبود، رفتم چند بار اخبار دیدم، اقرار میکنم رفتم چند بار اخبار نگاه کردم، بعد دو دفعه کابوس دیدم، بعد اومدم همین چند روز پیش اومدم بزنم به یه ذره دیگه اخبار ببینم، گفتم برو اونور، عشق دادم به خودم. حتی اونجایی که خطا کردم رفتم اخبار نگاه کردم، یقه خودم رو نگرفتم، گفتم خب دلم خواسته دیگه، یه ذره فضولیم گل کرده یا یه ذره کنجکاوی یا حوصله‌ام، هر چی اصلا مهم نیست. بعد با خودم و با مهربونی با عشق برگردوندم، گفتم بیا عزیزم گناه داری، برای چی این کارو بکنی؟ بیا بریم چیزای خوب ببینیم. بعد یه دونه ویدیو دیدم توی اینستاگرام بود، داشت نشون میداد یه شهری رو، شهر تفریحات بود. من داشتم نگاه میکردم، فکر کنم نیم ساعت 40 دقیقه بود داشتم اونو نگاه میکردم. بعد آخرای ویدیو داشت میرسی، یه لحظه از بیرون خودم نگاه کردم، قیافم اینجوری اینقدر خوشحال بود، من گفتم ببین به خودم عشق دادم، حالشو ببر. بعد خودم داشتم خودم رو تماشا میکردم که داره حال میکنه، گفتم جان بکن عزیزم، حال کن، کیف کن، تو حقت اینه که چیزای خوب ببینی، خوشحال باشی، خوش بگذرونی. پس هیچ کس به اندازه من نمیتواند به من عشق بدهد، چون عشقی که من به خودم میدم، چون خودم پیش خودم هستم، میدونم چقدر نابه، میدونم چقدر خالصه. چون الان هر بنی بشری به من عشق بده، چون من توش نیستم، نمیتونم دقیق کیت بزنم عیار بیاد دستم اینم چقدر خالصه، ولی در رابطه با خودم اگه با خودم رو راست باشم، خودم قشنگ میتونم بفهمم چقدر عشقی که به خودم میدم ناب و خالصه. و هیچ کس در این مورد خاص به اندازه خودم مسئول نیست، مسئولش هم منم دیگه. واقعا وقتی خودم برای خودم این کارو میکنم، دیگه از کسی زیاد توقع خاصی ندارم. بچه چند تا کار هست من باید برای خودم بکنم. مثل چی؟ من باید برای خودم برم غذا بگیرم تهیه کنم، میوه تهیه کنم، برای خودم چیزایی که برای بدنم مفیده رو تهیه کنم. بعد من برای خودم باید بتونم برم سرگرمی تهیه کنم، سرگرم بشم، تفریحات تهیه کنم، چیزایی که برام لازمه، چیزایی که دوستشون دارم، چیزایی که برام لذت بخشه، چیزایی که برام مفیده. میرم بازار همه این چیزا رو برای خودم تهیه میکنم دیگه. بعضیاش فکریه، بعضیاش روحیه، عاطفیه، حسیه، فیزیکیه، مادیه، معنویه، الهیه، همه اینا. مسئول وقتی من باشم دیگه منتظر نمیمونم یکی دیگه برای برام انجامش بده و از هیچ کسم دلخور نمیشم. این خیلی ساده است. مورد بعدی، چون بچه تو مورد قبلی خیلی توضیح دادم دیگه، این موردم چون مرتبطه به همون تا همینجا کافیه. هرچی را که به دست نیاوردم ناراحت نمیشوم، به جایش باورهای مناسب را ایجاب میکنم و به دست میآورمش. هرچی را که به دست نیاوردم ناراحت نمیشوم، به خاطر خیلی از چیزهایی که تو زندگیم به دست نیاوردم من خیلی غمگین شدم. سنت کی بود؟ دیروز بود، پیروز بود، صحبت از این بود که یه بنده خدای، آره پیروز بود، یه بنده خدای میگفت استاد ما، من دلم میخواست اون موقعی که 10 سالم 12 سالم بود دو چرخه داشته باشم، و الان من مثلا سنم بیشتر از 20 ساله 30 ساله و من الان دیگه دو چرخه ندارم، الان اصلا دو چرخه رو بگیرم دیگه اون مزه بچگی رو نمیده. گفتم آره راست میگی. حالا یکی دیگه جای من بود میگم نه اون روز خواست خدا بود که تو چرخه نداشتی، که تو چرخه میداشتی میرفتی تصادف میکردی میمردی. این از این حرفا زیاد میزنن که کلی برای اون دوستمون توضیح دادم که آدما بلد نیستن درست مشاوره بدن، مسکن بهت میزنن، مثلا میگه آ دندونم درد میکنه. هممون این کارو میکنیم دیگه. شما الان تو خونه هر کی مهمون باشی بگی دندونم درد میکنه، جراح دندان پزشکی که نیست، ولی رخ دکتر رو میگیره بیا ببینم کدوم دندونو بازش کن ببینم، واکن اینجاشه اینجاشه. چرا این سوالا رو میپرسی؟ چیزی رفته توش؟ شکستگی داره؟ او عینکم رو بده ببینه. اینا رو چرا میپرسی؟ تو تهش میخوای یه دونه مفرامیک اسید بدی بهش دیگه. یا یه ژلوفن بده دیگه، کار دیگه ای قرار بکنی، مثلا اتاق بغلی تو اون اتاق چیزه اون وره پذیراییتون جراحی دندان داری؟ چرا اینقدر سوال میپرسی؟ اصلا خود وکیل برید، اصلا نه فقط دندونا، برو بگو یه جوری هم مثلا 12 تا تو تهش چی میخوای بهش بگی؟ میخوای بگی بیای استامینفو رو بخور دیگه، همونو بده دیگه اول. چرا میپرسی که بعد جزئی هم سوالای چند تا 7-8-10 تا سوال جزئی میپرسی که تهش رو پیدا کنی باز میخوای مفلامی کسی قرص دندون بده دیگه، بده دیگه. این گفته اینجام دیگه، زانوش که نیست، گفته اینجام در. خب بعد ما کلا این کارو میکنیم، حالا در مورد مثلا اون گفتم فیزیکیش اینجوریه، ما تهش مسکن میدیم و کلا هم سه تا مسکن میشناسیم: ژلوفن، استامینفن، نووافن، واسه دندونم که مفلامیک اسید. خب ما این چهارتا رو میشناسیم، هر چی بشه با اینا ازت پذیرایی میکنیم. حالا کجاته؟ کجا درد میکنه؟ یکی از اینا رو بهت میدیم. از اینجا به بالا میخوره به مفلامیک اسید، ژلوفن هم تو این دست است. از اینجا به پایین اینا رو میتونیم تجویز کنیم. پس ما مسکن میزنیم، کارمون اینه. حالا اونم بند خدا میگم آقا من دوچرخه رو 10 سالگی میخواستم، الان میتونم 300 تا مثلا دوچرخه بخرم، ولی دیگه اون مزه رو نمیده. گفتم آره اون مزه رو نمیده و هیچ وقتم نخواهی اون حس 10 سالگی دوچرخه سوار شدن رو تجربه کنی. بیا قبلشو با همدیگه سیاه بپوشی مثلا، اوکی؟ ناراحتیش یه ساعت داره، اون یه ساعت رو بیا بهش احترام بذاریم، اختصاص بدیم، اصلا به رسمیت بشناسیم. اما تو میتونی خیلی چیزهای دیگر رو تجربه کنی. چرا به دروغ بگم؟ نه، اگر گفتم یه روزی یکی گفت استاد به من گفتن که تو 12 سال میری میای با موتوری، چرا یه پراید نمیخری؟ استاد به من نگاه کرد و گفت پسر جان نمیدانی تو زنگ گرفتی، اگر به جای موتور پراید داشتی میرفتی به زنت خیانت میکردی. به من گفتم وای راست میگه، عجب دیدگاه عارفانه ای داشت. گفتم خنگ، لااقل برو یه ذره شعور یاد بگیریم در رابطه با اینکه فرهنگش یاد بگیریم، اگه پراید گرفتیم نریم کارای خلاف بکنیم. جنبتو ببر بالا، چرا وسایلتو میاری پایین؟ جنبتو ببر بالا. و مسکن، استاده مسکن زد، این حالش خوب شد، گفت آخ جون چه خوب است که. بعد اون انرژی اون آدمو میگیری، آیندهشو، رویاهاشو، رشد و پیشرفتشو میگیری ازش، داری تایید میکنی آره تو باید هم اینجا بمونی، اصلا درستش اینه که تو هم اینجا بمونی. اونم خیالش راحت میشه. و من این کار دوست ندارم بکنم، دوست دارم به طرف حقیقتو بگم، آره تو 10 سالگی دوچرخه داشتی، تجربهش میکردی، اصلا این یه حس دیگه ای بود، هرگز هم نخواهی اون حس رو تجربه کنی. ولی هرچه را که به دست نیاوردم ناراحت نمیشم، به جاش باورهای مناسب ایجاد میکنم و به دست میآورمش. اگر دوچرخه را نتوانستم، تمام اون آدمایی که دوچرخه را، منم مثل اون بنده خدا بودم اما که 10 سالگی دوچرخه را تجربه نکرد، منم نداشتم هیچ وقت. خب ولی همیشه هم یادمه پسر خواهر من دوچرخه داشت، بعد من نصف شبا اینجوری تو حیات که میذاش با یه دیوار فاصله پنجره بود، من پشت پنجره دوچرخهشو نگاه میکردم، حالی میکرد، همه خواب بودن، میرفتم اینجوری نگاه میکردم دوچرخهشو، بعد تو ذهنم گفتم وای با این دوچرخه بری تو میشی رئیس دنیا. بعد هیچ وقت اونو تجربه نکردم، اما میگم آقا من باورهای مناسب رو میسازم. هم تقریبا شاید 80% از آدمای دنیا دوچرخه داشتن در 10 سالگی را تجربه کردن. ولی من سوالم اینجاست، چند درصد از آدمهایی که در این جهان، در این سیاره پا گذاشتن، داشتن جت شخصی و هواپیمای شخصی و کشتی سفری شخصی، چند درصدشون اینها رو تجربه کردن؟ چند درصد از آدم ها رو میشناسید یک جزیره خریده که بالای جزیره یه خونه است و یعنی کل اون جزیره مثلا چند متره یه جزیره است که بالاش هم یه خونه است و فقط مال خودشه، یعنی انگار یه جزیره بر خودش داره. چند درصد از آدم ها به جایی که بیان به خودم میگم نه تو برو بخر، حالا الان دیگه وضعیت خوب شده برو دوچرخه بخر، بعد خودم وردارم مثلا الان بلنشم کلاس تموم شد یه دوچرخه بگیرم برم تو خیابون بچرخم، بعد بگم وای الان همون حس 10 سالگیه نیست دیگه، چرا دروغ میگی؟ نیست. به جایی که بیام دروغ بگم میگم ببین باور مناسب میسازم، اونو تجربه نکردم، اونو بیشتر آدم تجربه کردن، اوکی خیلی هم خوب بود، کاشی میشد، نیست، ولی میرم یه چیزی رو تجربه میکنم که دیگه همه ی آدم ها تجربهش نکردن. در اکثر جمع ها طبق حس و باوری که به خودم دارم که من جذاب، خواستنی، دوست داشتنی، گرون، ارزشمند و تاثیرگذار هستم، دیگران همین حس ها را به من دارن و بعضی ها نشان هم میدهن این حقیقت. در اکثر جمع ها طبق حس و باوری که به خودم دارم، یه حس و باوری به خودم دارم که چی؟ چه حس و باوری؟ که من جذاب، خواستنی، دوست داشتنی، گرون، ارزشمند و تاثیرگذار هستم. دیگران هم همین حس رو به من دارن، بعضی ها هم نشونش میدن، حتی این حسی که به من دارن رو نشون میدن. حالا این در شما جا افتاده؟ یعنی توی این مسیر داری این کار رو میکنی؟ در طول روز داری به خودت میگی تو جذابی، خواستنی، دوست داشتنی، تاثیرگذاری، بامزه‌ای، نمیدونم خواستنی هستی، آدم ها دوست دارن از حضورت لذت میبرن، بهت حس خوب پیدا میکنن، به خدا قسم هر کس به من هر حسی داره خالق این حس خودمم، به خدا اگر من از خودم متنفر بودم هیچ کس به من گرایشی پیدا نمیکرد که به من بگه سلام استاد شما خیلی تو زندگی من انرژی خوبی آورده اید. هر چیزی رو من از دیگران دارم میگیرم. بچه ها اگر میخواید، زمانمونم تموم شده، بچه ها اگر میخواید بفهمید که من دارم در طول روز چه تمرین هایی با خودم میکنم، بروید و کامنت های در اینستاگرام من را بخوانید، آنها حتی اگه بدش باشه، اگر بدم توش داشته باشه، آنها چیزهایی است که من در رابطه با خودم میدانم و انجام میدم و تمرین میکنم. حال این که شما از رفتارهایی که با شما می شود، از نتایجی که می گیرید، از واکنشهایی که از محیط و آدمها می گیرید، آنها به شما نشان می دهند که در طول روز چقدر مشغول تمرین برای تعریفهای جدید روی خود هستی، برای کدگذاریهای جدید روی خود هستی. خواهش می کنم اینها را شوخی نگیرید، اینها جدیترین اتفاقات زندگی ماست. که برعکس این، ببین اگه اینا رو میدونی انجام نمیدی، دلیلش فقط دلیلش این نیست که دیگه به این قوانین اعتقاد نداری، دلیلش اینه که هنوز با خودت زاویه داری و فکر میکنی حیفه اینا به تو برسه، حیفه این تمرین ها رو برای خودت انجام بدی و نتایج گنده بگیری، حیفه، هنوز لیاقتشو نداری. وگرنه اگه احساس کنی لیاقتشو داری، به تو نرسه به کی برسه، انجام میدی. هی به من نگو این حرفو که استاد کی نتیجه میگیرم. ما عزیزم تو اینا رو فهمیدی؟ من چجوری رفتم گفتم آقا مدارکو ول کن، وام نمیخوام، اومدم خلق کردم، انقدر مردشم اصلا همه رو اومدم اقرار کردم، تو هم همونا رو یاد گرفتی دیگه. گفتم بهت من الان اینو ول کردم اومد پایین، تو هم اینو ول کنی میاد پایین دیگه، دیگه الان بهونه ای نداریم دیگه، چرا انجام نمیدی؟ میخوره به عزت نفس، برو رو عزت نفس کار کن. و آخرین مورد از دوره مرحله دهم، هر آدم، هر اتفاق، هر نتیجه و هر تضادی در زندگی من وارد میشود و یا هست، آمده تا در رشد، ثروتمند شدن، بلوغ، موفقیت و خوشبخت تر شدنم به هم کمک کنه. آیا اینا رو باور کردی؟ آیا داری اینا رو باور میکنی؟ یا آیا اینا رو باورشون کردی؟ آیا داری زندگیشون میکنی؟ اصلا آیا اینا رو هر روز داری به خودت میگی؟ آیا نگاهت نسبت به تمام اتفاقات و نتایج اینه؟ آیا وقتی با هر تضادی مواجه میشی زهر اون تضاد رو با این جنب، با این زاویه دید میگیری از اون تضاد؟ یعنی وقتی الان میخوای بری، همین الان میخوای بری مثلا بیرون، یه دفعه میبینی مثلا برقا رفت، عجله هم داشتی، میخواستی بری، میری تو ماشین بشینی استارت بزنی از در پارکینگ بری بیرون، ریبوت داره دیگه، برقیه دیگه، یه دفعه میبینی برقا رفت، هیچ کاریش هم مثلا نمیشه کرد. این یه تضاد دیگه، این یه اتفاقه که باش مواجه میشی. اولین واکنشت چیه؟ ای باباه. اگه ای باباه، کده رو بردار، کده جدید رو بذار دیگه. ما دارو رو گذاشتیم دیگه، قرص رو گذاشتیم. ببین تمام لابراتوارا میرن داروها رو درست میکنن، دکتر هم میره درس میکنه، دکتر میشه میاد، تو میری پیشش، نسخه هم برات مینویسه، داروها هم جز به جز برات میگه، میری داروخونه، اونا هم کلی کار انجام میدن، همه رو بسته‌بندی میکنن، میدن بهت، میاری میذاری جلوت دیگه، یه خوردنش با تو دیگه. بعد میگه مثلا چهل خوشکانه تو خوردی؟ نه بابا، یک بخشی از جامعه شدن آزمایشگاه و آزمایش کننده و دکتر و نسخه بنویس و داروخونه و تولید دارو، همه اینا دارو رو رسوندن دستت. بابا یه تیکه بخور دیگه. یکی دیروز پیام داده بود، خیلی جالب بود: استاد، اگر خدا من را به این سمت پیج شما هدایت کرده که میخواهد زندگیم را نجات بدهد، چرا پولش را هم نمیدهد؟ گفتم چیز دیگه اگه لازم داری بگید که کامل لیست رو بنویسیم، اگه چیزی هست بگید دیگه، ما میخواهید بیاریم، داریم میاریم دیگه، دوبار نریم بیاریم، بریم بگید همچی پولش هم میخواهید. کلن باورش همجوری با چیز از این نروبیان اومده و چیز به کمپلکس به 12 میخواد. بچه ها بعضی میخوام برم تو پیج بگم بچه ها آمپول چیز اومده، ویتامین علم ثروت اومده، ویتامین عزت نفس و ویتامین علم ثروت، اینا اومده، دو تا صبح دو تا ظهر بزنی دیگه نمیخواد 12 ماه 15 ماه بیای وقت بذاری. هم که میری تا این کوچه واکسن بزنی، ما هم پشتیم، ما هم پشتیم، آمپول علم ثروت مرحله یک هست. یعنی میگه راه خدا بگه، پولش هم خدا بگه، خودش هم بد منو ببره، منو ببر. بعد با این خاص، با این نوع نگاه عملا به دنیا نمیگی که من، داری میگی من کیم؟ میدونی که داری میگی من کیم؟ من چوب خشکم؟ من هیچی نیستم؟ هر آدم، هر اتفاق، هر نتیجه و هر تضادی در زندگی من وارد میشه یا هست، آمده تا در رشد، ثروتمند شدن، بلوغ، موفقیت و خوشبخت‌تر شدنم بهم کمکی کنه. به خدا که اومده این کارو بکنه، به خدا که هر اتفاقی به واسطه دنیا اومده که به من برای رشد کردنم کمک کنه. فقط اگر نمی کنه، چون از قبل برعکسشو به من گفتن، من برعکسشو باور کردم، من برعکسشو نشونه گرفتم، برعکسش داره به من نشون داده میشه. و اینو ما تو ماهای اول بچه میبینی الان، این من تو ماه اول یا چهارمین ماه بود در مورد بیرون اومدن از امنیت‌های مالی، بیرون آمدن از ترس‌ها، در مورد اعتماد به دنیا چقدر در مورد اینا صحبت کردم. اگر اون همه یک ماه تمام در مورد اون موضوع که اعتماد کنی به دنیا صحبت کردم، اگه اون رو تو کار کرده باشه، الان وقتی اینو میگم میگی آره آره موافقم، مثل من اینجوری محکم میگی به خدا که اومده رشدت بدم، چون رو اون کار کردم. الان اینو میگم، من رفتم به خدا کارشناسی دونه دونه گری، مخصوصا مرحله دهم و یازده به من بگن، میگم عاشق مرحله دهم یازدهمم، چون رفتم وقت گذاشتم چجوری ماهرانه کارشناسی از تو دل این همه مطلب چکیده هاشو گرفتم، اونایی که اساره است گرفتم آوردم گفتم بذار اینا رو دوباره من به یه شکل دیگه با مثالهای دیگه بگم، جا ببین جا بیفته دنیا دگرگون میشه، فقط این جا بیفته بسن و به اضافه اینکه تو کارش کنی این اتفاق میفته. و الا من یه بار بر خودم منطق بردم، والا به خدا دنیا اومده، دنیا از رشد من مثلا باز یه سودی میبره، از متوقف موندن من وقت رو بگیرم، جا رو علکی اشغال کنم، همینجوری محدود بمونم یا بدبخت باشم، دنیا مثلا چه سودی میبره؟ دنیا هیچ خصاصتی نداره که اون جایی رو که من میخوام به من نده، چون بچه باجناقش خدمت داره میاد میخواد بده به اون. به حال دنیا فرقی نداره الان اون جایی که وایساده بیل گیتس وایساده یا بره کنار من بیام، به حال دنیا فرقی نداره. پس هر اتفاقی، چرا حالا میگم دنیا برای هر کدوم از با هر کدوم از این تضادها و اتفاقا داره سعی میکنه به رشد و ثروتمند شدن و بلوغ من کمک کنه؟ چون جهان خودش ذاتش بر مبنای رشده، هر کی بخواد رشد بکنه باهاش یه جورایی با اون هم نوعه، احساس یگانگی میکنه. کلن با کسایی که میخوان رشد کنن دنیا خیلی تعامل میکنه، دوستی میکنه، ازش حمایت میکنه. خب بچه ها زمانمون تموم شد، حالا تا قطع نشده دیگه میریم برای مرحله بعدی، مرحله 11. امیدوارم که شما که اومدید این یکی دو سه تا دیگه مرحله رو اجازه بدید کار تموم بشه، وقتی بذارید تمام بشه که من میگم نه ذهنت، اگر شاگرد منی، اگه شاگرد ایشونی کیشون میدونه چی به چیه و کی به کیه و ریاضی رو همه چیرون برنامه‌ریزی میکنه و میدونه چی به چیه که دیگه تو کلاس من چیکار میکنی، چون قبلا خیلی سال شاگردش بودی بگیم میتونست راهکار خوبی بده، تا حالا داده بود دیگه. بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم بیرون اومدن از تمام دغدغه ها و بنبست ها و آلودگی ها و عادت های اشتباهی که ما توشون گیر کرده بودیم، مثل کسی که مثل یه حشره افتاده بودم من داخل تور یک از این یارو چی بهش میگن؟ این تله که هست ولی این یاری اسمش حالا تو ذهنم نیست، یه جور چی بود اسمش؟ اسمش یادم رفته، عنکبوت، که من گیر کرده بودم تو عنکبوت و واقعا نه راه پس داشتم نه راه پیش. آگاهی بیدارم که آگاهی نجاتم داد. امیدوارم که از توی این زندان بیان بیرون، از توی این زندان عادت‌ها بیان بیرون. امیدوارم که بیان بیرون تا آزادی رو احساس کنیم، بعد بتونیم آزادانه انتخاب کنیم. پیروز باشید، دوستتون دارم، خدا نگهدار.